شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته را عرض کنم که فردا پس فردا برنامه رازها و نیازها و اصولاً برنامه عادی رادیو نخواهد بود و بنابراین در خدمتون نخواهم بود، چون در هفته آینده هم در سفرم. روز دوشنبه 5 ژانویه فرصت و افتخار این دارم که با شما هموطنان و همزبانان خوب عزیز گفتگویی داشته باشم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای من از این خدمتی ارسال داشتم. خواستم ببینم که من حدود 12 سال ازدواج کردم ولی به دلیل شرایطی که داشتم بچه دار نشدم. الان تصمیم گرفتم که بچه دار شم ولی شوهرم، یعنی در این 12 سالم شوهرم راضی نبوده که بچه دار بشه. ولی الان که من تصمیم گرفتم شوهرم به هیچ وجه راضی نمیشه که بچه دار بشیم. خواستم ببینم.
نه خب آخه نصب کنید. شما اولا چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
همسن هستی.
میشه به من بفرمایید که شما چرا تا به حال نمیخواستید بچه دار بشید؟
به خاطر اینکه من مهاجرت کردم، حدود 7 ساله که اومدم کانادا. بعد وقتی اومدم اینجا علاوه کاری و شغلی، خب دوباره میخواستم برگردم به کار خودم، باید درس میخوندم و بالاخره خیلی شرایط سخت بود. واقعا نمیشه که بچه‌ام این وسط باشه. برای همین دورانی که پی کردم، کارو پیدا کردم و بالاخره یه زندگی تقریبا فکر کنم استیبلی دارم، ولی الان تصمیم گرفتم که بچه داشتم ولی سارم به هیچ طریقی راضی نمیشه و نمیخواد.
خب حالا ایشون قبلا درباره بچه اصلا چه نظری داشته؟
اصلا بچه نمیخواد. یعنی میگه هیچ دلیلی وجود نداره که بچه دار بشه. برای من یه دلیل منطقی بیار که آدم باید بچه دار
بشه. ایشون به من بگن که چه منطقی دارن، من براشون هزار تا دلیل میگم. یعنی چی؟ من به کی برگردم میگم من دلیل بیارید که چرا ما باید پرواز بکنیم؟ یعنی چی؟ ایشون خب بهانه از اینکه حرف خودش یه دلیل منطقی بر مثلا دلیل منطقی معنی نمیده. اینا یکی از اون حرفای در زبان فارسی است. منطق قواعدی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه و این چیزی نیست که کسی استدلال میتونه منطقی نباشه، اون دلیل منطقی. حالا کاری به اون ندارم، ولی به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه برادر فقط دارن.
و قبلا هم فرضشون بر این بود که بچه دار نمیخوان بشن. ببینید علت این که مردم نمیخوان بچه دار بشن دلایل فراوانی داره. برخی از اوقات مسئلهش این است که اصولا مسئولیت بچه رو محدود کردن و مقید کردن خودشون رو و اینا رو دوست ندارن. اصولا از نظر مسئولیت، چون بیش از همه اینه چقدر آدم مسئولی هستن، چند روزه به کارها و نقشی یا وظیفه‌ای که دارن اهمیت میدن.
علاوه یعنی کار خودشون یا علاوه کار مثلا خونه،
همه چیز راجع به همه زمیناتون.
کارشون که خب خیلی مسئولن، واقعا خیلی پرکار و فعال و بعد خب
نه آخه میتونن بیش از حد پرکار و فعالی هیچ چیز میذارم قرار به اندازه کار بکنی.
بیش از حد پرکار هستن خب. واقعا ولی علاوه خونه خب بالاخره وقتی میان خونه واقعا دیگه انقدر دیره که دیگه به کاری در خونه رسید.
ایشون ایشون چه ساعتی میرن چه ساعتی برمیگرد؟
ساعت مثلا 9 صبح تا 8 شب.
خب ایشون خب آدم تنها و جداییست. حالا به من بگید که به عنوان زن و شوهر، نه اینکه چون با هم اختلاف ندارید همین چیز خوبه، با هم چی داری؟ چند راز خوبی و خوشی و شادی و برنامه های مختلف و متفاوت برای رشدتون، برای شادیتون، برای لذتتون تو زندگی دارید؟ یا هر دوتا فقط تبدیل شدید به کارخانه، یعنی کار میکنید و میاد خونه؟
واقعا همینه، کار کردن و آمدن خونه. من که شما گفتین خب مشکل خاصی واقعا وجود نداره، مشکلی با هم نداریم، ولی واقعا وقتی هم برای خوشی نمونستم. حتی من وقت دارم که من معلمم، برای از دورا بیکار هستم خیلی سار ببرد، ولی خب ایشون براخره سر کارن یه سنبه یک سنبه هم که واقعا انقدر خسته هست دادم که اصلا نمیتونیش کاری بکنه.
نه آخه عزیز، نه آخه چه حرف میشود همجوری هست. خب شما مثل ایشون دارید آدم شنبه هیچ کار نمیتونه بکنه. آدم هم هیچ کاری که نکنید خودش اصلا بدترین کاره، بیشترین انرژی رو مصرف میکنه، آسیب رو با آدم میزنه، انسان رو گرفتار حالت نوعی در خود ماندگی میکنه، احساس بدی میکنه. یعنی چی؟ انسان مثل هواپیماست، مثل پرنده است، باید بپره ولی به اندازه. ولی اگر شما بیش از حد مثلا اینقدر ورزش میکنید که دست پاتون زخم میشه، خب معلومه بدن نمیتونید کاری بکنید. حالا سوال من از شما اینه که میشه بپرسم شما چی خوندید که گفتید چه رشته‌ای خوندید، ایشون چه رشته‌ای خوندن؟
من ریاضی خوندم، فوق لیسانس ریاضی مغز دارم و اینجا معلم هم شوهرم اون فوق لیسانس راه ساختمان داره.
حالا به من بفرمایید که شما شبکه دوستان و آشنایانتون کیا هستند و چقدر رابطه دارید؟
دوست و آشنایان داریم.
نه نمیگم نداری، چقدر رابطه
داری؟ چند نفر منظور
هم نه، هفته یکی دو دفعه برنامه با اونا دارید یا ندارید؟
هفته یکی دو دفعه نه، ممکنه مثلا ماهی یه دفعه.
خب اون که یعنی هیچ. دومی که من بفرمایید که وقتای آزاد اگر دارید همون شنبه و یه شنبه رو چجوری میگذرونید؟
وقتای آزاد اگه داشته باشیم گاهی اوقات به کارهای خونه میرسیم، به خاطر اینکه خونهمون به قول معروف باید درست بشه، اونو درست میکنیم. خیلی وقتا بریم بیرون مثلا رستوران غذایی بخوریم.
خب هیچی بازی. ببینید شما دو تا آدمی هستید که زندگی رو بستید و محدود کردید. یعنی همونطور که خودتون هم قبول کردید کارخانه دلت چه میناست که دو تا آدمی هستید که یک در کودکی هم سختی کشیدید، هم آدم نگرانی هستید. بنابراین زندگی رو سخت میگیرید. آدمای جدایی هستید، آدمای تنهایی هستید. براتون مسئله زندگی اون شور و شوق و شادی و هیجان رو نداره. فرضتون اینه که آدم باید کار بکنه و خوب کار بکنه، نه اینکه کار بکنه برای که زندگی کنه. برای که ما زندگی میکنیم برای که کار بکنیم. بعدم هر دو افتادی دنبال اینکه یه به هر حال مدرکی بگیرید، درسی بخونید، کاری بکنید، پس همه چیزو گذاشتید کنار و از بابت اینکه در این راه افتادید خوبه، ولی از نظر علمی خود اینم یه اعتیاد. ما اعتیاد مثبت داریم، مثل کار، مثل مذهب، مثل درس، مثل ورزش. اعتیاد منفی داریم، مثل مشروب، مواد مخدر، قماره. ولی اعتیاد اعتیاده. هدف از اعتیادم اینه که ما یک، جهان رو آنگونه که هست حس و احساس نکنیم. دو، برای خودمون یه حس و احساس دیگری بتراشیم. سه، به دلیل اینکه در یه مسیری قرار میگیریم که حالا یا مثل مشروب، مواد مخدر خودش به خودی خود شادی آور و لذت بخشه، در نتیجه جبران کنیم کمبودها رو، را بریم سراغ پیشرفت‌های علمی یا فرض کنین شغلی و موفقیت های مالی و از این طریق یه احساس لذت و رضایتی که بسیار کاذب و دروغی هست رو داشته باشیم. چون به نوعی که شما دارید برای من میفرمایید و خودتون هم اینجوری عمل کردید، نه اینکه فقط ایشون، شما فقط زنده اید، زندگی نمی کنید. یعنی you're just alive، یعنی it's a matter of survival، یعنی مسئله زنده ماندنه، مسئله زندگی کردن نیست. در حالی که ما تو دنیای آمدیم که قراره، وقتی آمدیم به ما گفتن چون یه نیازهایی دارید که این نیازها رو طبیعت برای شما برآورده نمی‌کنه، باید از طریق کار و فعالیتاتون تولیداتی رو به وجود بیارید که اون نیازها رو برآورده کنه. بنابراین یه چیزی در حد 30 تا 50 ساعت کار، اونم نه کاری که دردآور و رنج‌آور باشه برای آدم، اونم در هفته 5 روز یا 6 روز، حالا بس به کجای دنیا هستیم سفارش بده. ولی ما نمی‌ریم تو این دنیا کار بکنیم، ما رو حمال به این دنیا نفسره، ما رو نفسن برید کتابا رو از کتابخونه بکنید تو مغزتون. یه همچین جهت و هدف و مقصود و معنی در زندگی نیست. بنابراین همسر شما فکر میکنن خب داشتن بچه چون چیزی اصولا شادی آور و لذت بخش به اون صورت نیست، اینم فقط دردسر داره، مسئله داره، مشکل داره، گرفتاری داره، هزینه داره، وقت میخواد و بنام دستم که اینا باش مسئله داره. یعنی اینو بذاره، ایشون که نیستن اونجا هستن؟
نه.
اوکی، حالا چون اگر بودیم خواستم دارم میخواست باشون صحبت کنم. ما پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، یه ذره خواستید بیشتر داریم باره صحبت کنیم چون موضوع مهمی است. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11 323 461 11 11.
ملانی دیزاین با افتخار تقدیم می‌کند بزرگترین گردهمایی جشن شب سال نو 2009 همراه با خوانندگان محبوب شما هلن و منصور. سیویک ادیتوریوم در شهر گلندل. قیمت این برنامه باشکوه همراه با پذیرایی شام کامل و نوشابه‌های الکلی و غیر الکلی فقط و فقط $95 می‌باشد.
جشن شب سال نو چهارشنبه 31 دسامبر در سیویک ادیتوریوم با هلن. سیویک آدیتوریوم با منصور.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-974-3939 818-974-3939 تماس حاصل فرمایید. این برنامه محدودیت سنی ندارد. عضو سفشت ایرانیان.
دکتر شافرک کمری به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 6411. آقا ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای دکتر بفرمایید.
ببینید عزیز، من یه جمله خیلی کلی رو دارم و البته براش دلایل فراوانی هم از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، حتی انسانی دارم و اون این است که آدم عادی و معمولی در شرایط عادی و معمولی تمایلی برای ازدواج داره و آدم عادی و معمولی در شرایط عادی و معمولی میخواد بچه دار بشه. هر زمان که ما علاقه به ازدواج نداریم یا علاقه به بچه نداریم، میشه خیلی راحت گفت من هنوز خلافش هم ندیدم، آسیب دیدیم، و یا به خاطر اون آسیبا باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی رو پیدا کردیم و اونا مسئله ماست. غالب اوقات مسئله نخواستن بچه برمیگرده به کودکی بد و کودکان بد که غالب اوقات برای ما مسئله آفرینه. ضمناً موضوعایی مثل نداشتن اعتماد و اطمینان، استراب و نگرانی، موضوع خشم و عصبانیت، یه مقدار ویژگی‌های اختلالات شخصیتی مثل خودشیفتگی، خودخواهی، اینا همه دست به دست هم میده و من رو تبدیل میکنه به یه موجودی که فقط من و بنابراین خارج از من کسی نیست. علتش این است که هیچ وقت در زندگی معمولا کسی براشون نبوده، یعنی نه شادی بوده، نه لذتی بوده، نه رضایتی بوده، نه مهربانی بوده، نه خوبی بوده، نه دوستی بوده، نه رفاقتی بوده، نه ایام خوب و خوشی بوده. و ما همطور که فارسی بلدیم، برای که تو محیط ایرانی هستیم، میتونیم غمگین باشیم اگر تو شرایط سخت باشیم، میتونیم خشمگین باشیم اگر مورد ظلم و تجاوز قرار بگیریم، و میتونیم به خاطر آسیب و آزار و گرفتاری از جانب دیگران اشتیاق و علاقه به ارتباط با دیگران نش باشه. علائمی که شما دارید به من میدید نشان دهنده هر دوی شما، چون تو صحبت‌های شما میگن این مقدار حالت گوشه‌گیری و انزوا و فاصله و جدایی است و اصولا به دنبال برنامه ها و یا افرادی نیستید که شما به اونا نزدیکتر بشید و به هر حال در هر زمینه‌ای که انسان باش میتونه رشدی داشته باشه یا تغییری داشته باشه حرکت بکنیم. احتمالاً اونقدر علاقه به کار موسیقی نیست، کار هنری نیست، اشتیاقی به شناخت انسانی نیست، اشتیاقی به درک و فهم دیگر انسانهای دیگه با نوع دیگه زندگی نیست. یه دنیای بسته و محدودی است که میتونیم داشته باشیم که غالبا نشانه آسیبه. یعنی ما به جایی میرسیم که باید از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم که آسیب نبینیم. و بر اساس آنچه شما من میفرمایید همسرتون اینگونه است و این اشکالش دو چیزه. یکی اینکه اون آسیبا بقیه زندگی رو مشکل و خراب میکنه و دوم اینکه معمولا در بزرگسالی دیگه چیزی برای انسان باقی نمیمونه. بنابراین همه مطالعات نشون میده که افراد وقتی که دلایل موجهی نداشتن، وقتی خودشون انتخاب کردن بچه دار نشن، بیشترشون پشیمان میشن. و به همین جهت است که در این گونه قرار است هم با هم صحبت کنید هم کمک بگید. حالا فرض کنید به ایشون بگید بیا بریم با یه کسی صحبت کنیم ببینیم این خواستن و نخواستن ما چند اندازه برمیگرده به یه عقیده و نظر و چقدر برمیگرده به یه آسیب و خطر. فکر کنید جواب ایشون به شما چه خواهد بود؟
نخواهند
جان؟
نخواهند.
خب بنابراین ببینید، یعنی من از این
که
بفرمایید
وقتی با هم صحبت می‌کنیم در مورد این مسئله، فقط من دلایل مختلفی میارم که خب آدمای موفق مثلا همیشه میگه برای چه آدم باید بچه دار بشه، مثلا آدم اگر موفق، حالا مثلا موفقیت نمیگه،
نه حرفای ایشونو بزنید، حرف ایشون آدم نباید بچه دار بشه،
آدم نباید بچه دار بشه، دلیل نباید برای بچه دار شدن وجود نداره. ما خودمون خوشبخت با هم داریم زندگی میکنیم.
شما کجا خوشبختی؟
در نظر اون در نظر خوشبخت ما هیچ کمبودی در زندگی نداریم، چیزی رو نمیخوایم که مثلا جای خالی رو برای ما پر کنه.
آخه اصلا عزیزم نصب کنید، آخه شما ریاضی خوندید، این چه چیزی اصلا، این چه معنایی داره که من هیچی تو زندگیم نمیخوام؟ چطور ایشون تو زندگیش چیزی نمیخواد؟ ایشون الان بهشون بگو 4 ساعت کمتر کار کن، یه چیزایی از دست میره، پس اونها رو داری میخوای؟ کیو گول میزنید؟
بهشون بگید
که تو اصلا کار که چیزی نیست که تو بهش به دنبالش بدوی و اشتیاقش باشه، کار نکن چی میشه؟ هیچ رو نمیشه، ما که به چیزی احتیاج نداریم. اون وقت است که احتیاجاتون خودشو میزنه بیرون. من انسان میتونم چه حرف بزنی؟ ما 5 دقیقه هوا ننش باشیم مردیم، ما غذا ننش باشیم مردیم، ایشون یه بیماری پیدا کنه دکتر نباشه از پادر میاد، یعنی چی؟ آخه اینو هر
سوالش میشه که خب اگر مثلا کار اینه که کار نکنه این مسئله پیش میاد، خب اگه بچه نداشته باشیم چی میشه؟
هیچی، خیلی ساده است. شما در دو زندگیتون شما خیلی راحت میتونید بگید که اگه لباس زیبام نداشته باشیم چی میشه؟ منظره خوبم نباشه چی میشه؟ شادی هم نباشه چی میشه؟ لذت هم نباشه چی میشه؟ آدمی هم نباشه تو دنیا چی میشه؟
خب در نظر ایشون داشتن بچه مثلا لذت، مثلا حرفش همیشه اینه که این دلیل منطقی که بهتون گفتم، من میگه که من در یه صورت مثلا بچه دار میخوام بشم که بیان بگن که شما در کانادا زندگی میکنید، به ما بگن که مثلا به فرض جمعیت کانادا الان رشدش منفیه، یعنی باید مثلا ماها بچه داشتیم که این کشور از بین نره. در این صورت من بچه، ولی هیچ دلیلی برای بچه داشتن در این صورت وجود نداره.
اصلا یعنی چی
جمعیت الان؟
نه عزیزم، شما چرا میخواهید درگیر بحث مثل آدمی است که نمیخواد چیزی رو قبول کنید بحث میخواد کنید؟ شما مثل این است که ایشون برگردن بگن داشتن فرزند هیچ شادی، لذتی، خوشنودی، خرسندی نداره. بذارید من به عنوان خودم، به عنوان یه آدم بگم، من بزرگترین در مجموع لذت و شادی و خوبی و خوشی و عشق و امید و زندگی و معنی و هدفم تو زندگی بچه‌هام. مثلا اینم شما چی میگی؟ شما روزی که بچه دو سه دیروز تو رادیو بود فکر کنم یا پریروز، روزی که بچه دو سه ساله رو میبرید بهش بستنی میدید، شور و شوق و اشتیاقی تو وجود امید، تو چه چیزی در دنیا میبینید؟ اینجوری خب یه لباس سیاه بپوشید از اول تا آخر، یه غذای عادی هم بخورید، یه ماشین قرازم سوار شید، یه خونه یه اتاق هم گیر توش بمونید. چرا دو تا اتاق دارید؟ چرا مبل دارید؟ چرا رنگش باید مشکی باشه نه قهوه‌ای، و چرا باید سبز باشه نه آبی؟ یعنی چی عزیز؟ نه ایشون نگاه کنه ببینه چرا نمیخواد، چرا فکر میکنه که دلیل داره که نخواستنش عادیه. ببینید این درست مثل که من برگردم بگم فایده چشم چی؟ اصلا برای چی آدم ببینه کورم باشه باشه؟ ما کمچی شما میتونی همیشه این استدلالای عجیب و غریب رو بکنی، برای که انسانی همچی موجودی نیست و به دلیل اینکه ایشونو برسونیم به اونجا میشه بردش سراغ تنهایی، هیچ کس نباشه آدم نابود میشه، نابود میشه. شادی نباشه، به جایی که 100 سال عمر کنه 50 سال عمر میکنه. دوا نباشه،
همه نتیجه خودم رو رسیدم. به خاطر همین هست که واقعا احساس میکنم که الان دیگه بچه نیاز دارم، چون که هرچی بیشتر میگذره احساس میکنم که خب سنم میره بالاتر، این تنهایی رو بیشتر حس میکنم. خب تو الان میگم خیلی درگیر کار بودم و واقعا شاید این حس رو نکردم، ولی الان احساس میکنم که لازم دارم باید بچه داشته باشم. و یه چیزی هست من یعنی باید بهتون بگم اینه که برای من هم توی گفتم دو تا بچه بودن، دو تا بچه یعنی یه برادر فقط دارم و مادرشون که مثلا بزرگ کردن اینا، حالا به نحوه مادرای ایرانی من دارم صحبت میکنم، خیلی زحمت کشیده و خیلی از خود گذشتگی کرده، رابطه خیلی خوبی با مادرشون داشتن.
نه نصب کنین اصلا اینا درست. چرا زحمت کشیدن؟ چرا بزرگ کردن بچه زحمت داره عزیز؟
من
مثل این است که من فکر کنم نه صبر کنید. آخه ببینید همینجوری شما گفتم چون لیست فوق لیسانس ریاضی دارید، حداقل تو سیستمتون که قرار نیست تضاد باشه. زحمت مال دو چیزه که آدم ها امکانات ندارن و دانایی ندارن.
دقیقا همین بوده، برای همین گفتم امکانات نبوده.
حالا خب پس بنابراین ایشون باید قبول بکنه. نه ببینید عزیز، ایشون میتونه قبول بکنه که ما میرفتیم مهمونی، بعد چون غذا نبود کتک کاری میشد، من از مهمونی با مردم بدم میاد، ولی این معناش این نیست که مهمونی که توش غذا هست و مهربونی هست رو آدم نباید بره.
نه من منظورم این نبود، یه چیز دیگه هم خواستم خدمتتون بگم، اینه که مادرشون خیلی بیش از حد، یعنی حتی گاهی اوقات پدرشون رو فراموش کرده ولی به اینا رسیدگی کرده. من فکر میکنم یک مقدار هم این احساس میکنه که همین اتفاق برای خودش شاید بیفته، یعنی
نه نه مادر آخه نه مادر چرا پدر رو فراموش کنه برای چی؟ نه میشه من اگر البته نه اینکه مهم باشه، زندگی ایشون رو در حدی که میدونید بگید، خانواده از نظر مالی چه وضعی داشتن، از نظر آگاهی و تحصیلی کجا بودن؟
در حد متوسط بودن.
خب پس چرا باید مادر چرا مادر باید زحمت میکشته به خاطر بچه ها؟
علاوه اینکه پدرشون یه پدر خوب تقریبا برای خوبی نبوده.
یعنی چی خوب نبوده؟
نه برای بچه ها هیچ کنه کاری نمی کرده و پولی که درمی آورده در راه دیگه خرج می شده.
چه راهی خرج می شده؟
در آخره اعتیاد الکل و این چیزا داشته، برای همین
خب ببینید عزیز، نه اصلا نری سراغ بچه، اصلا سراغ مسئله بچه نری. ببینید یه آدمی است که تجربیات بد داره، یه آدمی است که از کودکی رنج یه آدمی رو به اسم مادر دیده و فکر کرد این رنج رو مسئولیتش به خاطر اوست که بچه داره. مادرم احتمالاً دست به این تبلیغات زدی که من همین زندگیمو برای شما گذاشتم و برای شما هم کار. خب برام این بچه حرفش اینه که من برای چی یه چیزی رو همه زندگیمو بذارم در حالی که فایده‌ای هم نداره، بعدم نگاه میکنه به حال و احساس خودش که نه از خودش راضیه و نه از زندگیش. ببینید لطفاً باز برزم توجه کنید، همسر شما چون مهندسه قراره یه چیزو بدونه و اون اینه که روزی که یه چیزی یه گونه دیگری هست میتونه علتی داشته باشه. روزی که ایشون نگاه میکنه به مردم دنیا و میبینه بیش از 90% مردم دنیا بچه دارن و بچه میخوان و این همه اشتیاق دارن و این همه دکتر میرن و معالجه میکنن و ایشون جزء گروه، یه سوالی میتونه مطرح کنه، چرا من اینجوری نیستم؟ به دیگری نگه به من ثابت کن چرا تو اونجوری هستی، بره ببینه خودش چرا اینجوری نیست. و ایشون اگر فقط کودکیشو مطرح کنه میشه بهش خون خیلی راحت گفت، صد تا مطالعه اونجاست، اهل علم هن، نگاه کنن ببینن که روزی که من در کودکی آسیب دیدم از کودک و کودکی بدم میاد. پس بنابراین چه آسیبه روزی که من که میتونم میگم آدم ها دو نوعن، آدم هایی که میبینن و آدم هایی که نمیبینن، اینا این همن. نه دیدنه واقعیت، ندیدنه یه آسیبیست که به چشم خورده. من که نمیتونم میگم آدم ها دو نوعن، دانا و نادان، فرقی نمیکنه تو کتاب بخون یا کتاب نخون، نه یه تفاوتی بین ایناست. ایشون اومده یه حکمی برای خودش درست کرده به دلیل تجربه شخصی خودش. من نمیخوام نظر ایشون رو عوض کنم، ولی اشکال کار در اینی که دو چیزه، یکی این که شما اونور قضیه مطرحید و دوم این که بعدن با تنهایی و بیکسی بزرگسالی میخوان چیکار کنن، سالخوردگی میخوان چیکار کنن. معناش این است که اصلا من نمیگم بچه داشته باشم، اصلا بچه به کنار، ایشون قراره 20 تا دوست داشته باشه، ایشون قراره ایام فراغتشون رو با دیگران بگذرونن، نه اینکه تازه شنبه بیان یه بازی درست کنین. شما دو نفر که فرمودید یه اشکالاتی تو خونه باشه یا خونه رو حالا ریمادل کنین، شنبه هم تو خونه کار میکنید، فرقش چیه؟ میشه بنابراین ما با دو تا کارگر روبرو هستیم، صد رحمت به زنبورای اصل. یعنی میدونید یه نگاه دیگری بکنید. و گفتم باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما برن مطالعه نگاه کنن، آدمی که آسیب ندیده بچه میخواد، پس وقتی من بچه نمیخوام آسیب دیدم، آیا ایشون حاضر نیستن آسیب خودشون رو حل کنن؟ خب بیا آسیب رو حل کن، بچه هم نخوا. ایشون آسیب دیدن، ایشون از زندگیشون لذت نمیبرن. ایشون درست مانند کسی است که با وجودی که مردم این غذا رو میخورن لذت میبرن، یه کاری با این غذا میکنن، فرض کنید یه مقدار مواد تلخ و سمی و زهر توش میریزن که هم آسیب بهشون بزنه هم خوشمزه نباشه. خب یه سوالی هست که چرا مایی که در تمام عمر اون کوشش میکنیم از هر چیزی بیشترین و بهترین استفاده رو بکنیم، چرا باید توی زمینه‌ای اون حد احتیاجی که اون امکانی که هست رو ازش بهره نگیریم. به هر حال شما احتیاج به گفتگو دارید با هم و بعدم از ایشون بخواید میریم. بعدن معلوم شد که حق با توه، این حرف رو ایشون بیان تو همین گفتگویی که چه منطقی داره بشه باشون صحبت کرد، برای که از راهی که میخوان خودشون استفاده کنن، ولی شما به جایی با هم نمیرسید. علتش هم خیلی روشنه، خود شما هم زمینه و مایه زیادی برای بچه به اون صورت نداشتید و هدفهای دیگری داشتید و حتی انتخاب ایشون یه دلیلش این بوده که به شما اجازه بده کار درستون رو و برنامه‌ها و هدفهای دیگه‌تون رو پیش ببرید. خوشبختانه هنوز جوانید و از این بابت اونقدرها مسئله رو تا به حال به وجود نیاوردید، ولی اگر یه فراغتی شما پیدا کنید از اون گرفتار میشید. ببینید عزیز، من این جمله آخر رو بگم، زن و شوهر مانند دو تا نقطه هستن چون تو ریاضی هستید که با یه خط به هم وصل میشن. اگر اینا مشغول خودشون باشند معمولا کاری به کار اون خط رو برقرار میکنن. اگر این آدم ها با هم توافق داشته باشن این رابطه خطی رو برقرار میکنن. اما اگر مسئله و مشکل پیدا کردن، یکی از بهترین کارها این است که یه نقطه سومی پیدا کنن و ازش مثلث درست کنن. اون نقطه که حالا مثلث میشه که بهش میگن ترنگولیشن، وسیله و بهانه میشه که این دوتا دیگه با هم برخورد نکنن و بنابراین به جای اینکه مسائل و مشکلاتشون در ارتباط با هم قرار بگیره میچرخه تو این سیستم. بچه یه نمونه شه، درس مونه دیگه شه، اعتیاد هست، کار هست، که این نقطه سومه. وقتی که زندگی اینجوری میشه معناش این است که من نمیخوام جهان رو و واقعیت رو آنگونه که از حس کنم، احساس کنم، بفهمم، نمیخوام براش کاری بکنم، میخوام فقط زنده باشم. به همین جاست که تو کار روان درمانی اولین کاری که میکنن اون نقطه سوم حذف میکنن و روانشناس اون نقطه میگیره میشینه بدون زمینای احساسی و عاطفی و زن و شوهر رو کمک میکنه که در مقابل هم قرار بگیرن. و دیدید که در مقابل هم قرار دادن شما این است که بسیار خوب، ما با هم اختلاف نظری داریم، میریم پر روی یک کسی صحبت میکنیم ببینیم چه خبر. یک کسی که تو این زمینه آگاهی و توانایی داره با ما بحث و صحبت بکنه. تصمیم و انتخاب با ماست، ولی گفتگو رو که میتونیم بکنیم. تا اینکه شما رو متوجه بکنه که برای خودتون، شما هم چرا عرض کردم مسئله داشتید، یه چیزی به اسم درس و کار و مشکلات مالی و یه زندگی خوب و داشتن یه خونه و اینا درست کردید. یکی بهشون بگه بگه بچه میخوای خونه داشته باشی، فرقش چیه با اجاره؟ و اصلا چرا باید، گفتم اون همه باشه، چرا اصلا باید تمام اون چیزی که شما تو منزلتون هست میشه با یه دهم قیمت هم داشت، اما اون رنگو نداره، اون شکل رو نداره، اون فرم رو نداره. انسان که یه موجود مکانیکی نیست، ایشون که نمیتونه قواعد فیزیک و مکانیک رو بیاره تو انسان و انسان رو از احساس و عاطفه خالی کنه، ولی چون خودش آسیب دیده اون رو خالی کرده، برای که سمبل این احساس و عاطفه مادر بوده که درش رنج دیده. پس من چه احساس میگم؟ احساس یه چیز دردآور و رنج‌آوری، پس چرا داشته باشمش؟ به همین جهت است که اگر با کسی صحبت کنن و در این زمینه کتابایی هست بخونن که متوجه بشن حالی که ایشون دارن جدایی و تنهاییه و این نتیجه یه انتخاب نیست بلکه نتیجه یه آسیبه، موضوع فرق میکنه. اینکه فرض بفرمایید ما داریم راه میریم، یکی شروع کنه مثلا فرض کنید که پاش رو روی زمین کشیدن، که میگیم خب دو جورن، یه راه میرن پاشون میکشن، اگه نگاه کنیم میبینیم ایشون یه تصادفی کرده حالا پاشو میکشه و رفته دکتر که اینو این کارو نکنه، برای که این طریقه درست راه رفتن و راحت راه رفتن نیست. ایشون این واقعیات رو نادیده میگیره و با یه مقدار بحثا و اصطلاحی ذهنی میخواد خودش رو قانع و راضی کنه و بعد پردو اذیت میشید و پشیمون شید. برید با کسی صحبت کنید، تنها راهش این است. و البته فردی باید باشه که بتونه یه نگاهی، چون مشکل شما مشکل احساسی عاطفی است که حالا جنبه ظاهرا عقلی منطقی پیدا کرد و در نتیجه باید کسی باشه که توانایی گذاشتن ایشون رو تو همون چارچوب ذهنی و استدلالیشون برای اندیشیدن و دوباره نگاه کردن به موضوع فراهم کنه، و الا گرفتار میشید و مسئله پیدا خواهید کرد. ولی بهتره با هم صحبت کنین. امید من این است که به توافقی برسید و هرچه خیر صلاح هر دوتون هست و اینطور. خوشحال خواهم شد اگر بخوام صحبت کنم. خوشحال خواهم شد. به طرفا خوشحال شدم تو صحبت. ممنونم.
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شفای کریسمس در باشکوه ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر، اقامت در اتاقهای دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در دو کنسرت 26 دسامبر با موین، اندی، منصور، گروه بلکت و شهرام سولتی، 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شهرام شفره و سیاوش قمشی. 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل پلنت هالیوود و شرکت در دو کنسرت و بوفه رایگان تا آخر همین هفته، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، برای استفاده از این فرصت استثنایی و تهیه پکیج‌های خود از همکنون با تلفن 818 887 7777، 818 887 7777، و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید. کریسمس امسال با شما در پلن پلیوود لاس وگاس.
گود مورنینگ،
تا بخیر
عزیزم. دخترم بیا، صابونه حاضره.
نو مامی، صابونه دوست ندارم.
بیا ببین برا چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه، این حلورده وانیلایی صدفه، اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواب.
سعید امینپور از طرف ویلشر استیت بانک هانوکا، کریسمس و سال نو را به همه هموطنان تبریک می‌گوید و سالی پر از صلح و موفقیت برای همگان آرزومند است. سعید امینپور، ویلشر استیت بانک.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در شهر رسیدا خواهم داشت. در این کنفرانس سخن درباره انسان هست، طبیعت و خلقت و پرسش‌های اصولی و اساسی که انسان داشته و همچنان داره. نگاهی علمی فلسفی به انسان از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. همچنین کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که سه شنبه آینده 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 کنفرانسی درباره خوشبختی چیست و خوشبخت کیست خواهم داشت و روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سخنی درباره مثلث زحمت و نکبت یا ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، و از 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج. محل برگزاری هر سه کنفرانس پلینو سنتر در شهر پلینو نزدیک دالاس هست و ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنرانی خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 4 کنفرانس صبح و بعد از ظهر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من به دست آورید. و بالاخره اگر مایلید، آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا در سان دیگو از بلبوا اینترنشنال مارکت، در ایرواین از سوپر ایرواین، در منطقه وست‌وود از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس و از در منطقه ولی از کیو مارکت اونها رو تهیه کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالمه، بعد علی یک سال نیمی که از شوهرم جدا شدم، یه دختر 3 سال و نیم دارم و الان در حال حاضر با یکی از یعنی من وقتی 19 سالم بود با یه پسری تو ایران دوست بودم و الان دوباره بعد از اینکه جدا شدم و اینا دوباره با هم کانتکت داشتیم مثلا ایمیل و اینا.
اون چند سالش عزیز؟
4 سال از من بزرگتره.
اون وقتیشون ازدواج کرده یا نه؟
نه، نکرد.
بعد چی خونده و چه میکنه؟
کامپیوتر خونده. هم مشکل همینه که کاری انجام نمیده، هیچ کاری نمیکنه.
خب یعنی چی هیچ کاری نمیکنه؟ کاری انجام، مرد 36 ساله نشسته چیکار، هیچ کار نمیکنه؟
البته خودش اونجوری که ادعا میکنه تو بازار بورس و اینا کار میکنه، ولی خب یه آدم خیلی تنبلیه.
خب پس تو بازار بورسه کار میکنه تا بازار بورس.
بله بله، فکر کنم.
خب شما حالا برای چی؟ ببین عزیز، این عشقای دوران نوجوانی یا جوانی به جای اینکه غالب اوقات مفید باشن، مضر و گرفتار کنندن. و بنابراین شما چه مدتیست ایشون رو ندیدید؟
من عید پارسال که رفتم ایران تصادفیشون رو دیدم تو یک مهمونی، همون شد که دوباره با هم در ارتباط هستم.
قبل از اون چه مدتی ازشون خبر نداشتی؟
6 سال فکر
کنم. حالا بعد از اینکه ایشون رو دیدید با هم گفتگوی داشتی تو دیداری بس. داشتید یا نه؟ چه مدتی بود همدیگر رو دیدید؟ چه مدتی؟
نه، دیدار به اون صورت که نداشتیم، ولی از طریق ایمیل با هم در ارتباط.
نه خب همونجا چی؟ بعد از دیدنشون چی؟ ملاقاتی داشتی؟
نه، نداشتیم.
چرا نه؟
برای که من 2 هفته بیشتر ایران نبودم، برگشتم اومدم اینجا.
نه خب آخه هر وقت ایشون رو دیدید، اگر یه روزم بودید میتونستید او رو ببینید، چرا نیدید؟
پیش نیومد دیگه.
چرا نخواستید؟
بای ایشون خیلی آدم سختی هن، نمیشه همه چیز رو باشون اینجوری راحت باشون ارتباط برقرار کرد. نمیدونم
یعنی چی.
اصلا من اصلا بهشون مشکوکم که اسکیزوفرنی داشته باشن، چون که رفتارش خیلی هم موقعی هم که با هم دوست بودیم خیلی رفتارهای مشکوک میکرد که مشکوک به اسکیزوفرنی.
شما من اگر یه لیوان شربت بهتون بدم ولی بگم که احتمال داره زهر و سم داشته باشه به دخترتون میدید؟ چون شربت ها بخوره شیرینه، ولی احتمال هم داره سم باشه، میدید عزیز؟
البته خب خودش میگه من دید که مشکل.
نه من کاری به این نرم. آخه چطور توی همچین رابطه؟ شما که یه دفعه ازدواج کردید، یه همچین اذیت شدید، یه بچه 3.5 سال دارید، به جای اینکه حالا با یه دقتی حتی با یه وسواسی دنبال یه مردی باشید اگه میخواید ازدواج کنید که اولا شما رو دوست داشته باشه و بخواد، و مهمتر از اون بچه شما رو بچه خودش بده.
هم مسئله سر اینه که ادعا میکنه که خیلی من دوست داره، یعنی حتی فک فامیلش میگن این مدت ازدواج نکرده فقط به خاطر تو.
خب معلومه هر دو فامیل و اینا خیلی گفتن یه دختر رفته ازدواج کرده، ایشون وقتی میتونسته با این آدم ازدواج نکرده، حالا اومده. من نمیدونم عزیز، ببین من برمیگردم به حرفای شما. شما این میخواید خودتون رو قانع کنید بکنید، چون فقط لطفاً تو آینه نگاه کنید ببینید رو پیشونیتون ننوشته لطفاً مرا فریب دهید. میشه من بگید که شما اگر این آدمو دوست داشتید، آدم شما رو دوست داشت، چرا ازدواج نکردید؟
آیدو که اون موقع با یک گروهی آشنا شده بود، از نکه درویش بازی، نمیدونم ولی دقیقاً چی کار میکردن، چه اعتقادات داشتن. اعتقادشون بود که نباید با کس دوست باشن. بعد روی این حساب بود که اینجوری دیگه با هم.
بعدش چی شد؟ بعد از اون بعد از اونجا در اومد و متوجه شد که عاشق شماست. خدا شماها خیلی خوش باوره.
اصلا من نمیدونم آقای دکتر
اصلا برای چی همچی رابطه ای رو میخوای داشته باشی عزیز؟ اصلا این رابطه تمام سراپاش بو و حرف و شکه. علاوه ایشون که تازه کاری هم نکرده، زندگی هم نره، با کی زندگی میکنه؟
تنها.
چه وضع مالیش چطوره؟
خیلی خوبه.
از کجا پول در میاره؟
پدرش پول داره.
آه. فکر میکنین عادت و اعتیادی داره؟ راست بگید.
فکر نمیکنم. نه نمیدونم ولی فکر نمیکنم. Okay. چون من پرسیدم از دوستا و آشنایشون، گفتن نه یه چنین چیزی اصلا نیست.
خب به هر حال یادتون باشه شما در گذشته میتونستید ازدواج کنید و کمی هم اشتباه کنید، ولی حالا که دختر 3 ساله نمیدارید نمیتونید، یعنی دیگه در حقیقت اوست که از پا میتونه در بیاد. بنابراین اگر ما 1 ساعت وقت صرف میکنیم که کسی رو برای ازدواج بشناسیم، به نظر من باید 5 ساعت حتی 10 ساعت وقت صرف کنیم برای ازدواج دوم وقتی که بچه داریم. برای اینکه اولا کار خیلی مشکل تر و پیچیده تره، تغییر و دگرگونی فراوانه، خطر بسیار سنگینه و اصلا با شک دیگه نمیشه پیش. حالا او از شما چی میخواد و میخواد چی کار کنه؟ به شما میگه چی کار کنه؟
حالا اون تصمیه ازدواج داره، نمیدونم.
آخه قربونتون، یعنی شمایی که 6 سال ازش خبر نداشتی، بعد یه دفعه تو خیابون دیدیتش.
تو خیابون ندیدم،
یه جایی توی مهمون دیدیش، بعد با هم اصلا ارتباطی هم برقرار نکردی توی مدتی که بودید به بهانه اینکه کارهای دیگه داشتیم. حالا اومدید ایشون تصمیم به ازدواج با شما گرفته؟
آخه دکتر، آخه تو اون مدت 6 سال همجوری، یعنی اونجوری که من از اطرافیان شنیدم همیشه تو فکر من بوده، یعنی با هیچ کس دختر دیگه در ارتباط نبوده.
خب دیگه نشون دختری که رفته ازدواج کرده بچه دار شده، ایشون در فکر شما بوده؟ در حالی که اون زمانی که با شما میتونست باشه رفته به گروهی وابسته است که بهش گفتن تو قرار نیست با زن ارتباط داشته باشی چون میخوای بچسبی حتما به خدا. قربونتون، حالتون خوب نیست عزیز؟
گفتم این مشکل اون چیه، من نمیدونم.
من اصلا نمیدونم اون چی هست که بدم مشکل. من مشکل شما رو نمیفهمم که آدمی برگرده، یک آدمی برگرده درگیره که کسی رو دوست داره ول کنه بره دنبال این بازی‌ها و سیاه بازی‌ها، بعد از اونجا در بیاد، بعد همینجوری منتظر شما بگیره بشینه، بعدم هی شما خبر از فامیل محترمش، اونا یه احتمالاً یه بچه بیمار گرفتار است، باید بنازن به شما بفرستنش اینجا پر شما. اصلا باور نمی‌کنم شما رو به خدا. شما عزیز چرا فکر می‌کنید باید برید؟ شما برید با این آدم آشنا بشید، بشناسیدش خوب، دوباره یه شناختی دیگه اقلن به جای 500 ساعتی که رابطه عادی است 1000 ساعت باش باشید، بعد 10 تا 20 تا جلسه با یه روانشناس خوبی که بتونه بفهمه مسئله و مشکل چیه، ببینید آدم مناسبی باش ازدواج کنین. ولی من ببینید عزیز، میدونید مثل چی مونه؟ چرا من مسئله دارم با این آدم؟ مثل اینکه شما برگردید بگید که یکی گفت یه خونه ای هست توی نیویورک خیلی خوبه بخر، من خوب خریدم. میدونی کجاست؟ نه. میدونی چند اتاق است؟ نه. چیکار که چک سفید دارم؟ گفتم هر چی میخوای بنویس بره. خب من میفهمم اشتباه دارید میکنید، شما به گونه ای که شما دارید برای من توضیح میدید که با من دارید حرف میزنید، میفهمم که کجایی تو هوایی، یعنی دلتون میخواد یه چیزی برای خودتون درست کنید. بعدم استدلال شما این است که اطرافیان، ممکنه میگید این اطرافیان کیان؟
دوستاش، برادرش.
اونا چی به شما میگن؟
هم که تو این مدت این با کس دیگه ای نبوده، خیلی من دوست داشته. شکست عشقی خورده، چه میدونم
از کی شکست عشقی؟ شما رو او شما رو ول کرد. شکست کدوم شکست عشقی؟ برای شکست عشقی یعنی چی؟ حالا برام شکست عشقی خورده، حالا بقیه کاراشو به شما گزارش میدن که اخلاقش، رفتارش، ارتباطاتش، بقیه کاراش چجوریه؟
اخلاقش که خیلی بده های دکتر، خیلی بده. ولی
یعنی چی اخلاقش خیلی بده؟
یعنی تحملش خیلی غیر قابل تحمله، خیلی سخت تحملش.
چه کارایی میکنه عزیز؟
همینکه همیشه خوابیده، کاری نمیکنه. 2 سال مدام میره پیش روانشناس. البته خودش ادعا میکنه که افسردگی داره. خب من مشکوکم.
حالا عزیز من، تو میخوای بری اصلا افسردگی داره. تو بی همچی شرایطی از راه دور به صرف اینکه خانواده اینو میگن اصلا باور نمیکنه. شما کجا هستید؟ امریکایید؟ اروپایید؟ کجایید؟
نه، امریکا هستم.
حتما نگاه کنید تو آینه قربونت، نوشته رو پیشونید لطفا مرا فریب دهید، باورم کنید. شما خیلی دارید تو دنیای میخواید یه چیزی رو جبران کنید و میخواید خسته شدید از یه زمین. همسرتون چند سالش بود؟
10 سال از من بزرگتر.
میشه من بگه چه مدتی ایشونو میشناختید ازدواج کردید؟
6 ماه.
میشه من بگید بزرگترین علت جداییتون چی بود؟
اعتیادشون.
خب پس شما میخوای بری سراغ آدمای وامونده و بیچاره عزیز که کمکشون کنی، چون میخوای دست بالا رو. خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم، یه برادر.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
چهارمی.
بدونی که فرزند چهارم تو خانواده 5 نفری لاست چایلد، کودک گم شده. یعنی شما گم شدید عزیز و فکر کنید اگر برید دیگران رو پیدا کنید خودتون رو پیدا کردید. اصلا به عنوان یه آدمی که قراره برای نجات دیگران بره حرکت نکنید و دنبال یه آدم ضعیف زبونی که میتونید برش مسلط باشید و سوارش بشید نرید. کار دست خودتون میدید. نه شما اگر احتیاط نکنید عزیز خودتو از پا در میاری، بچه‌ها هم به هم میریزید. یعنی
حالا تو حال روحی اون چطوره؟ یعنی مثلا این علائم اسکیزوفرنی داره؟
من چه شما چیزی به من نگفتید. من به شما برگردم بگم که این آقا شما به من بفرمایید که موهای سرش سفیده یا مشکیه، من شما چیزی نمیدونید. من چه میدونم که ایشون چی داره؟ ایشون نشون میده که تمام پرچم‌های قرمز رو برای شما بالا بردن که مواظب باش. یعنی 10 جور به شما گفته و شما بدون هیچ آگاهی دارید یه حرفای عجیب و غریب میزنید. به علاوه شما یه کاری بکنید عزیز، خیلی ساده بهش بگید که به روانشناسش اجازه بده شما تلفنی باهاش صحبت کنید و یا اینجا با یه روانشناس صحبت کنید، دوتایی پای تلفن با اون روانشناس صحبت کنید، براتون گزارش بده، اجازه داشته باشه به شما حال و وضعیتشو بگه، حداقل ببینید کجا ایستادید.
بله درسته این کارو.
بنابراین اون اگر مدعی است میتونید با روانشناس صحبت کنید، ولی مبادا گفتم اگه بچه نداشتید کار خیلی کمتر بود. به هر حال من همیشه حق دارم یه کاری بکنم که آزار دهنده و آسیب زننده باشه برای خودم، ولی که به هر حال زندگی من، ولی من درباره یکی دیگه که این کار نمیتونم بکنم، اونم بچه 3.5 سال بزنم اون رو در و داغون کنم که چی؟ بنده دنبال عشقای نوجوانیم را افتادم. بله اصلا عشقی در کار نیست عزیز، اینا گرفتاری یه آدم افسرده به شما وابسته بوده. بعدم خود شما عزیز دختری هستید خیلی آماده برای گول خوردن، برای که دنیای ذهنی و خیالاتی عجیب و غریبی دارید. بعدم تازه رفتید یه انتخابی کردید، یه مردی رو که معتاد بوده یا معتاد شده، بعدم جدا شدید، بعدم میدونستید احتمالاً مسائل و مشکلات رو، و الان وقت این کارا نیست. جمله‌مو باز تکرار میکنم، شما نه تنها درار عادی و معمولی دقت کنید، شما با در حد وسواس دقت کنید. یعنی تحقیق کنید، جستجو کنید، حتی اطلاعات رو از کسایی بگیرید که ممکنه حرفی نزنن ولی خبرهایی داشته باشن، ولی بهترین منبع و آغاز اونجاست. و تا مطمئن نشدید به خاطر بچه‌تون، مبادا یه آدم بیمار گرفتاری اگر هست رو بیارید و بعدم بذارید خوب بشه، بعد وقتی خوب شد باش ازدواج کنید، نه اینکه بیارید شما خوبش کنید، چون فقط میتونه زندگی شما و شرایط شما رو خراب و بد کنه. و یادتون باشه چون یه آدمی هستید در ذهن و خیال و یه مقدار با واقعیت‌ها کاری ندارید، مطمئن باشید دوتا دوستی یا روانشناسی با شما کار میکنه که خیلی واقع بین کمکتون میکنه که اونچه که هست رو ببینید و اگر اون وقتی که دیدید و شناختید، حالا دوست داشتید، خواستید، هر کاری میخواید بکنید، ولی نه اینکه آدم چشمشو ببنده که نبینه بعد خودشو گول بزنه و فریب بده و یا بذاره دیگران گولش بزنن، درست مثل این حرفایی که فامیل محترم میزنن که شکست عشق او رو چنین و چنان کرده. اصلا از نظر من از 100 مورد 99 تاش اصلا خنده داره، نه واقع بینانه. نه خودتون رو و برای که یه آدمایی هستن که با یه ویژگی‌های روانی، به علاوه شرایط خانوادگی نگاه کنین، شما که الان یه ارتباطی با برادر اینا دارید، از یه طریقی بپرسید ببین تو خانواده بیماری‌ها چی بوده، برای که اسکیزوفرنی هست زمینش تو خانواده هم بوده، اگه افسردگی هست برای افسردگی شدید یه ذره مسئله است، از اون ورش اگر او از پا افتاده حالا شما می‌خواید چیکارش کنین؟ شما چرا می‌خواید به نجات دیگران برید عزیز؟ نکنید، شما مواظب خودتون باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خیلی ممنون. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
H&M Kitchen Cabinets اعلام می‌کند به دلیل استقبال شایان فارسی زبانان محترم، قیمت‌های اسپشال و استثنایی این محل همچنان ادامه دارد. همانطور که اعلام شد، رد کردن این پیشنهاد واقعاً محاله. توجه کنید 20 فوت کابینت از جنس ضخیم اوک با گرانیت کانترتاپ و نصب کامل در کمتر از 10 روز همراه با طراحی رایگان، کرن مولدینگ رایگان، درهای شیشه‌ای رایگان، قفسه‌های کشویی رایگان فقط 4999 دلار. از فروشگاه‌های بزرگ قیمت بگیرید و متوجه خواهید شد که این رقم از 10000 دلار تجاوز می‌کند. 4999 دلار از شروع تا پایان. بی دلیل نیست که کانترکترهای ساختمانی لوازم آشپزخانه و حمام را از H&M خریداری می‌کنند. H&M در دو محل 9251 گاروی اونیو در المانتی و 7059 رسیدا بولوارد. تلفن 818 708 77 77 818-708-77-77 عضو 08.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از 51 دلار به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از 72 دلار به بالا، 500 هزار دلار بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط 25 دلار. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200
1-800-306-1200 قیمت ها متغیر است.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
Hi, this is Dick Reardon at the Original Pantry. Here our customers get more food than they can eat. Unfortunately, that's not true for tens of thousands of the working poor throughout our city. The cost of essentials have gone up astronomically. That's why the Salvation Army has launched Operation Feed Our Families in order to keep its 36 food pantries well stocked and ready to help those most in need. The Salvation Army has always relied on the generosity of people like you. Your $25 donation will help feed a family of four for a day. $100 helps feed that same family for a whole week. Show the rest of the world that the people of Southern California really care. Call 1-800-SAL-ARMY or visit OperationFeedOurFamilies.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام خانم.
یاد باشی آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
چند روز پیش مزاحمتون شدم.
بله بفرمایید.
خواستم که راجع به این بچه هام که یه خود زیاده روی در خرید و اینا دارم. البته همطور که خدمتون عرض کردم خودم هم یه جورایی وقتی به یه چیزایی که خب یه قیمتش یه کمی ارزون تر بود و اینا توجه نداشتم که حالا ممکنه بعضیش اصلا مورد زیاد نیاز نباشه و اینا خرید میکردم. ولی امکاناتم آنچنان نبود که دیگه حالا زیاد روی کنم و اینا. ولی الان سه تا دخترم و این پسرم که مخصوصا در امریکاست، یه کمی خب بیزینسش زمستونا اصلا سوددهی نداره و باید یه کمی خب چیز باشه که مقروض نشه، گرفتار بعضی مسائل نشه، ولی اصلا توجه نداره و همیشه میگه مادر باید زندگی کرد، چیزی که آدم دوست داره باید بخره، رستوران دوست داره باید بره، نمیدونم از این حرفا میزنه.
نه خب نه، در این که آدم اگر داره این کارو بکنه شاید حرفی نباشه، ولی اگر نداره و از طریق قرض این کارو میکنه که خب حتما اشتباه است، اینکه احتیاج به بحث و استدلال نداره.
منم همین میگم آقای دکتر، بهش همیشه یه کمی نگرانیم از همینه. میگم اگر خب شما داشته باشید هیچ اشکالی نداره، آدم به قول خودت چیزی که دوست داره میخره، حالا اگه اضافه هم باشه مشکل نیست، یا حالا رستورانی رو که باید.
حالا فهمیدم، حالا بهش گفتی بعد جواب اون چیه وقتی بهش میگی؟
جوابش اینه که نگران نباش، من در این مدت ها که زندگی کردم بالاخره اون قرضام هم یه جورایی دادم و اینجوری شده و از این حرفا.
خواه داستان اینه، ببینید عزیز، یه مقدار یه کارایی هست که میتونه واقع بینانه باشه از نظر اقتصادی.
بله.
یعنی شما برخی از اوقات قرض میکنید برای که میدونید بعدن درآمدی دارید، البته هیچ قطعی نیست ولی با احتمال زیاد، و یا احتمالاً قرض میکنید سرمایه گذاری میکنید بعدن از توش در میدین، اساس اقتصاد حداقل بیشتر جوامع و یا افراده.
بلد.
ولی اونا باید از نظر اقتصادی توجیه داشته باشه. حالا برخی از اوقات ما که در جریان، یا شما به عنوان پدر و مادر که ما در جریان همه اطلاعات اقتصادی فرزندمون نیستیم، از برنامه و کاراش خبر نداریم.
بله.
برخی از اوقات هم اینا این حرفا رو از سر بازی یا لجبازی میزنن. بعضی اوقات هم پیامشون این است که میخوان بگن تو خوب نمیفهمی یا خوب زندگی نکردی یا چنین و چنان. خیلی از اوقات نه، میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه.
بله.
این که من درآمد آینده رو حالا خرج کنم نشوندنده این است که آدم به جای اینکه در لحظه زندگی کنه میخوان در لحظه لذت ببرن، و این تفاوتی است که آدمی که در لحظه زندگی میکنه، یعنی از گذشته آموخته متوجه آینده است و با واقع بینی و مسئولیت الان عمل میکنه زندگی رو میبره، و اگر کسی در لحظه لذت میخواد ببره بعدن باید هزینه‌های سخت و تلخش رو در آینده بپردازه، مثل هر چیز دیگری.
بله.
مثل آدمی است که بخواد الان درس نخونه یا مدرسه نره، بخواد لذت بره بازی بکنه، خب بعدن گرفتار میشه. یا آدمی الان چون میخواد خوش باشه سر کار نره، بعدن گرفتار میشه.
بله.
من نمیدونم فرزند شما در چه حدی عمل میکنه. بعدم ماجرای خرید خیلی از اوقات نشانه احساس ضعف که آدم ها از طریق خرید احساس قدرت میکنن و به نوعی فکر کنن حق انتخاب و اختیار دارن، به ویژه اینکه اون کسانی که میخوان کالاها رو بهشون بفروشن یه جوری باشون برخورد میکنن که احساس خوبی میکنن. ماجرای خرید خودش اصلا به صورت یه بیماری هست، یعنی ما کسانی هستیم که اصولا فکر میکنن خوشحالی و شادی حتی خوشبختیشون برمیگرده به چیزایی که دارن نه به آنچه که هستن، و این تفاوت ماجرای داشتن و بودنه. ولی من نه فرزند شما یا فرزندان شما رو میشناسم، نه احتمالا گفتگوی من شما به جایی میرسه. شما میتونید فقط یه نظری اگر غیر عادی بینید بگید، ولی بعدن از صحنه برید کنار، ولی کاری براش نمیتونید بکنید. به علاوه احتمالا اونا سن و سالی ازشون گذشته و دوران آموزشی که از جانب پدر و مادر میتونن بگیرن گذشته، مثل که بچه من در کلاس اول و دوم درسش گذشته، حالا که کلاس دهمه که دیگه درس کلاس اول رو بهش میشه داد اصلا معنایی داره. اینه که شما خودتون رو برای چی اذیت این مسائل میکنید، به گرفتاریا و ناراحتیاتون چیز اضافه میکنید؟ یه مطلب رو یک بار میشه تذکر داد و همین. اگر به نظر اون میرسه، اگر فکر کنیم بهش توجه ندارن یا نمیدونن، ولی بعد از که دیدیم میدونن یا توجه دارن دیگه جای گفتگو نداره، دیگه دلیل نره شما خودتون رو درگیر بکنید.
بس روش خاصی که بخواد این جلوگیری از این کار بکنه که به اصطلاح این کارو نکنن؟
چرا شما اگر ببینید عزیز، اگر ایشون بیاد روی خط
بله.
بگه که من بیش از حد خرج میکنم، من کاملا میتونم بهش بگم مسئله و مشکلش بعد از گفتگو چیه و بهش بگم چیکار بکنه، اون میتونه این کار بکنه، ولی شما و من که نمیتونیم بکنیم.
بله.
و اگر بیاد بگه که این همین استدلالایی که برای شما میکنه او بتونه سوال جواب منو جواب بده، میشه به نتیجه رسید که اصلا کجا هست.
بله.
بسا یه موجود خیالی است یا آدمی است واقع بین نیست یا آدمی است که اصلا فکر میکنه فردایی وجود داره، اصلا آدم مسئولی نیست، آدمی نیست که واقع بینانه با موضوع برخورد کنه. خب همه این چیزها رو شما میتونید ببینید، درست مثل شنونده خوب عزیز که قبلا بهشون چی گفتم، گفتم به پیشونی تو نگاه کنید چون دارید میگید بیا لطفا منو گول بزن. آدم یه موجودی نیست که همیشه اصلا تقریبا درست تقریبا همیشه کاراش عیب و ایرادی داره، مهم اینه که از یه حدی نگذره. بنابراین اگر خود او بیاد میشه باهاش صحبت کرد، ولی اینکه من و شما چه کارش میتونیم بکنیم، گفتم ما فقط میتونیم یه دفعه توجهش رو بهش به اون موضوع جلب کنیم و یا تذکری بدیم، اون هم یک بار، نه برای بار دوم، چون در اون صورت غالب اوقات به جایی که مفید باشه مضر. ولی اگر او فکر میکنه مسئله و مشکلی است میتونه حرف بزنه، یا اگر فکر کنه شما فکر کنید مسئله و مشکلی، میتونه بره با یکی صحبت کنه ببینه چنین هست یا نه. ولی بسیاری از اوقات ما به هر حال در محیط و شرایطی بزرگ شدیم که ماجرای داشتن، ماجرای خرید، ماجرای تنوع، ماجرای به هر حال چشم و همچشمی موضوع مهم زندگی ماست و میتونه خیلی از اوقات ما رو به هم بریزه و از پا در بیاره.
آقای دکتر یه 10-12 تایی دوست داره اینجا که خب تعداد زیادشون هم ایرانی هستن و یکی دو تاشون هم خب خارجی هستن، یه دو سه تایی هم خارجی هستن. همه اونا هم یعنی همشون هم زبان و یه جورایی خیلی شهرامو هم دوست دارن، ببخشید داره اسمشم گفتم، هم دوست دارن هم میگن که این یه جورایی نمیدونم برای ما معجزه است، اینجور اونجور یه جورایی خب ازش تعریف میکنن. و خب 23 سال که قبل از اینکه اصلا من بیام امریکا خودش تنها اینجا بود، با این دوستا بود یا حالا یکی دو تا فامیلم بودن که حالا با اون دوستا الانم خب خیلی خوش و راحته، ولی خب من نگران
از نه شما دوستا. قرار نیست نگران باشید برای چیزی که نمیدونید چیه موضوع. آخه اگر ببینید عزیز، نه اون که اونا دربارش هر حرفی میزنن بزن، اون هیچ میتونه معنا داشته باشه یا نش باشه.
بله.
دوستان مهم اینه که فرزند شما مسئله و مشکلی داره یا نداره، ای بس فقط زایده ذهن شماست. ببینید بسیاری از ما آدما که در یه شرایط اقتصادی و نوعی از زندگی بزرگ شدیم فکر کنیم که بچه‌ها دو تا شلوار خریدن یعنی یه عیب، در حالی که اصلا نیست، حتی چهارتاش هم عیب نیست. ولی ما یه نگاه این چنین داریم، درست مثل بحثی که با شنونده عزیز قبلی در مورد بچه داشتم. نه شما اولا باید مطمئن باشید که یه خطری هست که حالا نگرانش باشید.
بله.
بعدم تازه با نگرانی مشکلی حل نمی‌کنید. نه به نظر من شما بیخوری تو این کارا برای چه دخالت می‌کنید؟ برام نقشی نداری.
بله.
بعدم وقتی این حرفا رو می‌زنید دوستاش هم میان شهادت معجزه آسا درباره خوبیاش میدن، اینه که شما رو می‌خوان راست بگم. من جای شما باشم به این کارا دخالت نمی‌کنم، خودتون وضعیت نکنید.
بله.
از خودتون و زندگیتون بهره بگیرید. 4 تا بچه دارید، امیدوار باشید که اینا خوب و خوشن. اگر خوب و خوشن شما دیگه نگرانشون نباشید. برای خوشحالیشون باهاتون صحبت
کردم. ان شاء
لطف کرد. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یک دختر یک سال و دو ماهه دارم.
خودتون رو برسونید به تلفن، برای اینکه صداتون هیچ خوب نیست، نمیدونم چرا. به هر حال جانم
من یک دختر یک سال و دو ماهه دارم.
بله. نه متاسفانه نمیدونم، شما رو اسپیکر اگر هستی لطفا ازش بگذری، چون اون صدا رو
نه نیستم. الان صدا
نه نه عزیز، صدا قابل پخش نیست.
الان صدام نمیاد.
صداتون میاد، یه اشکالی هست، تلفنتون دستیه، اگر از جاتون عوض کنید یا اسپیکر لطفا ازش بگذارید تلفن رو بردارید.
با کامپیوترم صدا نمیاد الان.
ها خب پس شما از یه سیستمی استفاده میکنید که برای دستگاه ما خوب نیست. چرا؟ بفرمایید من در خدمتتونم.
من یه دختر یک سال و دو ماهه دارم آقای دکتر. مشکلی که ما داریم با خواب این دختره. دختر من از زمانی که به دنیا اومده مشکل خواب نداشته، یعنی خیلی متعادل، شبی 3-4 بار بیدار میشده، برستفیدینگ هم هست، شیرش رو میخورده میخوابیده.
نه نه صبر کنید، تا کی این وضعیت ادامه داشته؟
الان یک سال و دو ماهه هنوز هم شیر مادر.
نه خب اشتباه بوده دیگه عزیز، شما که قرار خب شما یه کار غلطی کردید، میگید که من بچه‌مو مدرسه نفرستم. شما قرار بوده در 5 ماهگی شیر شب این رو قطع میکردید و بهش نمیدادید که میخوابیده. شما نباید این کارو میکردید.
بله
که...
متاسفانه من این کارو نکردم.
خب پس نه نصب کنید عزیز. من اگر بگم بچه‌م فارسی بلد نیست برای که نفرستادمش مدرسه یا خوندن نوشتن بلد نیست، حالا شما چرا؟ نه خب کارتون درست نبوده دیگه. بچه‌ها وقتی میرسه سنشون یعنی وزنشون به 16 پوند میرسه یا دو برابر وزن تولدشون میشه، البته مشروط به اینکه به 15 یا 16 پوند برسه، قرار است که جهاز هاضمه‌شون و شرایطشون اجازه میده که ما یه شب خواب غذای شبشون رو حذف کنیم. نه به رسپیدینگ نه هیچ نوع غذای دیگه، برای که برای سلامتیشون راحت پدر مادرم اجازه میده بخوابه. وقتی شما این کار ادامه دارید، خب شما یه بچه‌ای رو به یه چیزی معتاد کردید که نباید میکردید و حالا که بزرگ شده مسئله باش خواهید داشت.
بله
کاملا درست. حالا بنابراین کاری که باید بکنید، اولا برستفیدینگ که دیگه قرار نیست داشته باشید، 14 ماهگی که آخر کار شما قرار اون رو قطع می‌کردید، حتی صحبت نیست که از 11 ماهگی 12 ماهگی باید تموم می‌شد. بنابراین الان شیرتون رو بدوشید که دیگه شیر نداشته باشید، پس بنابراین اونجا غذایی نباشه و در نتیجه به غذاهای دیگه که خوشمزه است مثلا شیرهای دیگه توجهش جلب کنید. فعلا هم کاری با شبش نداشته باشید. دوم، به تدریج شیر شبش رو بعد از اینکه برست فیدینگ تمام شد، شیر شبش رو با آب مخلوط کنید 10% 10%، یعنی هر شب 10% بیشتر، تا اینکه بعد از 10 روز تقریبا برسه به صفر، یعنی فقط آب بخوره. حالا که وابستگیش به آب شد، شیرش رو حذف کنید، یعنی اون آبم بهش ندید. و برای اینکه بتونید بخوابونیتش، اگر میخوابه که خب کمکش کنید بخوابه، ولی احتمالا نخواهد خوابید، به دکترش بگید اگر ایشون موافقت کنن به مدت 2 هفته یه آرام بخشی بهش بدن که اینو بخوابونه. وقتی که مثلا ساعت 10 و 11 شب 9 شب میخوابه، شما هم که قبلا آب بهش دادید که احتیاجی نداره، بنابراین تا 5 و 6 صبح به خاطر آرام بخش میخوابه. اگر 2 هفته به این کار عادت بکنه، بعدم آرام بخش رو میشه کم کرد و حذف کرد. بعدا احتمالا اگر بچه باشه که مشکل خواب نداشته باشه، سبب میشه که دیگه شما باش گرفتاری پیدا نکنید، ولی راه دیگری نداری.
خب آقای دکتر، آخه مشکل اینجاست که دختر من از اول نشی قبول کرد، نه شیر
خوش،
یعنی به هیچ وجه
این کارو نکرد. نداریم همچین. ببینید عزیز، نه شما وقتی که با اون اشتباهات برخورد میکنید، من دیگه صحبت شما رو جدی نمیگیرم. بعدم شیشه شیر رو میشه عوضش کرد، طعم شیر رو میشه عوض کرد. بچه شما که غیر عادی نیست و ماجرای شیره که امروز هست، اونهایی که در بازاره از 10 تا 8 تاشون خوشمزه تر و بهتره برای بچه‌ها، یعنی بچه‌ها بهتر میدونن. بنابراین وقتی اونو میخورن دیگه شیر مادر رو نمیخورن. بنابراین کارتون رو درست نکردید. بعد مثلا گرسنه نگرش نداشتید که بهش بدید. بعد خودتون دور و بر بودید. اگه نبودید شیشه شیر مادر اونم میپذیره. حالا بعدم میتونن سوراخش رو ذره درشت‌تر کنن که اون مقدار شیر بیشتری میگرفت، اون خوشحالش میکرد که زودتر بخوره. حالا اونایی که گذشته، نه اینجوری پیام که میدید نمیخونه، مگر اینکه من بیام فرض رو بر این میگم که بچه شما غیر عادی، یعنی غیر عادی من راجبش چیزی نمیدونم. ولی اگر بچه عادی عزیز شعارهای همین گونه ندید، بچه 14 ماهه میتونه بره وقتی ببینه بچهای دیگه از ظرف دیگه شیر میخورن یا شیشه شیر میخورن و شما هم دور بر نباشید یا شما هم بگید ندارم، میخوره. بعد یه ذره مقاومت و مخالفت ممکنه بکنه، ولی شما باید به چیزی که درسته عادتش بدید. ما بچه‌هامون که دوست ندارن برن مدرسه میفرستیم برن مدرسه، بچه که نمیخواد بخوابه کمکش کنیم بخوابه، خودمون که نمیخوایم بریم سر کار تشویق میکنیم، خودمون رو وادار میکنیم بریم سر کار. دنیا دنیای این چنین هست، ما که نمیتونیم به میل و دلخواه عمل کنیم. شما یه جوری به من صحبت میفرمایید مثل اینکه مثلا سکرتریش به شما نامه نوشته که ایشان هرگز شیشه شیر قبول نخواهند کرد، اگرم بهش بدید میبرنتون دادگاه. نکنید اینجوری، ماجرا یه بچه است، باید عادتش تو
عادتش. آقای دکتر به نظر شما من الان چیکار میتونم بکنم؟
من اصلا تعجب میکنم، مثلا تعجب میکنم از شما. من دقیقاً به شما گفتم چیکار کنید. دقیقاً عرض من این بود که شما سینه‌تون رو به تدریج خالی میکنید که دیگه در سینه شما شیری نباشه که او بخوره، گرسنه بمونه. نتیجتا شیشه شیر و غذاهای دیگه بهش میدید. غذا دلیل نداره شیر بده، غذاهای دیگه بهش بده بخوره.
نه غذاهای دیگه میخوره.
بسیار خوب، بهش بده اونا رو بخوره. بنابراین شیر شما حذف میشه میاد. بعدش هم گفتم چون این کارو در شب که دارید انجام میدید، به تدریج تبدیل کنید به آب، بعدم بهش ندید. بعدم چون شاید زورتون نرسه به خوابونیتش، به دکترش بگید 2 هفته به شما آرام بخش بده بخوابوننش.
من با اجازه دکتر 1 هفته بهش آرام بخش دادم، ولی آرام بخش فقط باعث میشه که تحسس کنین که قبلا شبی
7-8 بار
بیدار میشد، الان شبی 4 بار بیدار میشد.
عزیز من قربونتون برم، شما آخه یه چیزایی نگید. اولا این دفعه 7-8 دفعه بیدار میشده که شما یه بچه ناآرام دارید، عددا رو نسازید. اول گفتید 3-4 دفعه شد 7-8 دفعه، بلاوه
نه
صبر کنید، صبر کنید قربونتون. مقدار آرام بخش شما فقط دکتر 2 برابر کنید. ما رو بیهوشمون میکنن، چاقو میذارن تو شکممون. قربونتون، آخه چرا یه چیزای عجیب غریب میگه؟ چرا میخواید بگید بچه‌تون یه چیز غیر عادیه؟ چرا میخواید یه پیام به من بدید که این بچه یا هر توصیه کار نمیکنه؟ خب نمیکنه، من متاسفم. نه نکنید، این منتالیتی یه نوع بازی ذهنه. شما به من میفرمایید که به جای 8 دفعه‌ای که بیدار میشد آرام بخش بن 4 دفعه، به دکترش بگید آرام بخش رو بیشتر کنیم میشه 0.
به من میترسم که ضرر داشته باشه.
بنابراین پس اصلا نگوش به حرف من بدید دکترش. حالا دیگه دفعه شما زدید از یه جای دیگه بیرون، شما حق نداری تصمیم بگیری که ضرر داره یا نداره. وقتی من به شما میگم دکترش موافقت کنه، شما تصمیم میگیری ضرر داره یا نداره.
نه خب من ایران رفته بودم، دکتری که توی ایران بود گفتش که من به هیدروکسیدین دادم شبی 5 میلی‌لیتر. بعد ولی دکتری که توی کانادا هست اصلا موافق نبود و گفتش که بذارین تا یک هفته خودش شبا گریه کنه تا اینکه عادت کنه که شیر نخوره.
نه دکتری که در کانادا بوده حرف بی خود زده، علتش این است که بچه ها عادت نمی کنن، تا یک سال هم میتونن گریه کنن، بعدم عادتشون با بالا آوردن هزار بدبختی همراهه. نظر دکتر ایرانتون درست‌تر بود. برای من که بچه شما رو نمیشناسم عزیز، اینا هم یه چیزایی است که باید با خودش رو همراه کنید با اون. شما الان شما از این راه برید، از دکترم کمک رو بگیرید، امیدوارم که مسئله حل بشه. خودتون هم اینقدر نگران شیر بچه نکنید.
آخه متاسفانه من چون که الان شیشه هر کاری بکنم نمیگیره، من نمیتونم اون کارو با آب مخصوص کردن انجام بدم آقای دکتر.
بنابراین بهش چی ندید بخورید. چطور نمیتونید به چطور شیشه نمیگیره خانم؟
یعنی شب بدون شیر خوردن محاله که خوابش ببره.
نبره خانم، بذار بیدار بمونه، بذار گریه کنه و بالای سرش بیدار بعد قش میکنه. آخه ببینید شما یه چیزی میگید مثل این که من و شما میتونیم نخوابیم؟ میشه یه آدمی بگه لج میکنم نمیخوابم؟ یه آدمی میتونه بگه من 5 روز آب نمیخورم غذا نمیخورم؟ آخه قربونتون نکنید اینجوری، هی نبرید خودتون توی اکستریم. کاری که نکردید رو بذارید برای شما. وقتی تصمیم گرفتید که بهش شیرتون رو خالی کنید، بذارید مک بذاریم، نه هیچی نیست، وقت بدید میخوره، هر غذای دیگه بهش بدید میخوره، شیشه شیر رو میخوره، غذای دیگه بهش بدید بخوره. به هر حال یه راهی پیدا کنید و خودتون رو اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همبرگر تاپس مزهش یادت میاد؟
Delicious Grill.
کباب کوبیده، چنجه یا کتلت دلت میخواد؟
Delicious Grill.
وینگز، چیلی، کوکو، کشک بادمجون، آخ جون.
Delicious Grill. رستوران Delicious Grill در 18531 بربنگ بلوار، تقاطع رسیدا و بربنگ پشت اگزان گاز استیشن افتتاح شد. چلو کباب 499، همبرگر و کتلت 499. 818-881-8881.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
End of the year specials, 335i, premium package, $399 plus tax, 650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. یادآور میشم که شماره تلفن های استودیو 323-520-5476 است. 323-520-5476. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
جناب هلاکویی، حالتون خوبه؟
خواهش کنم بفرمایید.
صدای من میاد قطع وقت نمیشه؟
نه خیر، الان صدا خوبه، بفرمایید.
اوکی، من برنامه شما رو گوش میکنم گاهن و خوشحال هستم که شما به اصطلاح کانسرن هستین در رابطه با جمعیت ایرانی اینجا به خصوص و سعی میکنی که بعضی از مشکلات رو حل کنیم. ولی من جمعا آیه کلاکوی پیش خودم حساب میکنم، میبینم که اینجور که شما دارین میگین و اینطور که جمعیت به شما تلفن میزنه یا به دکتر یه مراجعه میکنه، من میبینم اکثر مخصوصا ما ایرانی ها، حالا البته بقیه هم هستن، جاهای دیگه هم هستن، ولی ما ایرانی ها اکثرا مشکل داریم. یعنی من پیش خودم حساب میکنم که 90 طبق صحبت شما و طبق به اصطلاح مسائلی که هست 99% از ما ایرانی ها ایراد داریم و اون 1% من شک دارم ایراد نداشته باشه. یعنی یه موزلی شده واسه من قرار از مزاحمت تلفن زدم خدمتتون، میخواستم مثلا اسم خودم رو طبق نظر زندگی بیژن مفید اسمم مثلا عوض کنم، به جد اسم مثلا حسن و پرمیز و نام علی و بیژن و اینا، اسم خودم رو بزنم فیفی مثل اون نمایشنامه شهر قصه بود که ایشون نوشته بود.
حالا من شما بذارید، آخه دو تا مسئله است. یکی برخی از اوقات وقتی شما درباره مسائل و مشکلات صحبت میکنید، ای بسا مسئله و مشکلی که شما بهش اشاره میکنید موضوع انسان همیشه بوده، همیشه داشته. فرض بفرمایید آدم همیشه گرسنه بوده، همیشه تشنه بوده، خسته بوده، غمگین بوده، خشمگین بوده، نگران بوده. بنابراین اینا مشخصه انسانه، مثل انسانی که باید نفس بکشه. پس بنابراین میشه درباره مقدار شدتش کم و زیادش بحث کرد، ولی این مسئله انسان. دوم، برخی از موضوع و مسائل از آن یه فرهنگ و یه جامعه است. وقتی که شما فرض بفرمایید که کودکید یه موضوع و مسائلی دارید، وقتی بزرگ سالید موضوع ها و مسائل دیگری رو دارید، وقتی امریکایی هستید یه مشکلاتی دارید، وقتی که ژاپنی هستید یه مشکلاتی، وقتی زنید و مادرید یه مشکل دارید، وقتی مردید و پدرید یه مشکلات دیگه دارید. ولی اگر شما بخواید یه ذره بحث و گفتگو رو جدی بگیرید، من چیز خاصی نمیدونم که ما ایرانی ها یه دفعه عیب و ایرادی داریم که یا انسان های دیگه ندارن یا جوامع و فرهنگ های دیگه ندارن. علاوه خب اگر چنینه که من سرم درد میکنه که دیگه دلش درد میکنه، خب ما هممون یه جوری درد داریم، برای که موجودی هستیم که با درد و از بین بردن درد که عنوانش جزی از زندگیه باید حرکت عمل کنیم. من نمیدونم شما چرا اون نتیجه رو گرفتید که از ایران و ایرانی بودن خودتون مسئله پیدا کرد یا باش مشکل پیدا کرد.
ببینید آقای هلاکویی، اولا من قاعدتاً با نظرات شما همش به قول معروف میگن جنگ اول بعد صلح آخر، من با نظرات شما همه موافق نیستم. با 50% نظرات شما موافقم، با 50% دیگه‌اش موافق نیستم. دوم اینکه ایرانیای عزیز، من مردم رو همه رو دوست دارم، خیلی هم در جامعه خودم فعال هستم، منتاش موزلی که شده که تقریبا من گیواب کردم سر این مسئله به قول آمریکایی‌ها، اینه که ایرانی‌ها یه بونسی به اضافه بقیه، یعنی همین فرض کنید اگه ژاپنی‌ها یا آمریکایی یه مشکلی دارن، ایرانی‌ها ماشاءالله یه بونس دارن، یعنی به اضافه اون مشکلات یه چیز استثنایی در فرهنگشون هست، یه مسئله استثنایی در فرهنگشون هست که اون من اذیت می‌کنه. اون مثل مسئله‌ای که زندیات صادق هدایت میگه، یه مثل خوره منو میخوره. علت همین که میخوام اسم خودم رو بذارم فیفیل یا هر اسم دیگه بذارم، میخوام بگم مثلا من ایرانی نیستم، یه جایی که میرم مثلا سر پایین میذارم یه خودم رو قایم کنم میگم آقا من ایرانی نیستم، علتش همینه.
چرا نه نفهمیدم، اولا جلوی کی میخواید سرتون بذارید پایین؟ اون آدم سالمی که شما ازش خجالت میکشید و ایرانی رو به عنوان یه ایرانی بد میدونه، کیه که من قرار این کار رو بکنم؟
اجازه من چند
نه نه یه مورد یه آدمی به من بگید که شما اصلا جلو چه گروهی میخوای سرتون میدونید؟
من فرض کنم مثلا من هم توی اداره که مثلا آمریکایی هستن کار کننش، فرض کنم توی اداره، خب حالا اسم نمیبرم، توی رادیوی من توی رادیو میرم صحبت میکنم، اگه من بعضی وقتا میترسم میگم من ایرانی ام، برای که حالا غیر از مسائل سیاسی و دلایل پلیتیکال اینا، من فکر کنم به ایرانی‌ها بد نگاه می‌کنم، واسه که مثلا خیلی کسانی که با ایرانی‌ها آشنایی داشتن و رفاقت داشتن رفت و آمد داشتن، یه مسائلی پیش اومده واسهشون ارتباط فرهنگی ایرانی‌ها که اینو میگن همه جا، میگن آقا مثلا ایرانی‌ها اینطوریان، مثلا ایرانی‌ها اونطوریان، ایرانی‌ها این کارو، مثلا ایرانی‌ها کلک می‌زنن، ایرانی‌ها مثلا دروغ میگن. میدونی این مسئله منو آزار میده، واسه همینه خدمت شما تلفن کردم.
آخه داستان این است که ببینید عزیز، همچین نظر عمومی وجود نداره. یعنی شما اگر الان یه مطالعه‌ای در مردم امریکا بکنید که نظرتون راجع به ایرانی ها چیه، یک یه نظری که بشه گفت این نظر امریکاییان است راجع به ایران ندارن، دو برمیگرده 99% این نظرات یا 95% از طریق وسایل ارتباط جمعی است که چگونه ایرانی رو معرفی کردن. گفتن فرض کنید ایرانی ها در جهت هاستجگیری چه کردن، یا سر بمب اتمی چی کار دارن میکنن، یا رئیس جمهورشون چی گفته. 90-95% حتما از اونجاست. 1-2% بر میگرده، اونم جایی که ایرانی هست، مثل کالیفرنیا، نه در ایالاتی که یه ایرانی هم نیست که اونا اصلا ندارن، ولی اینجا ممکنه همطور گفتید از ارتباط با ایرانی ها یه نظری داشته باشن و یا حرفی بزنن. 1% هم ممکنه یه مقدار آگاهی های یه ذره دقیق تر داشته باشن. بنابراین من اگر به من بگن امریکاییان درباره ژاپنیا، چینیا، آلمانیا، ایتالیا، ایرانیا نظری دارن، میگم تقریبا 95% حتما حرف مفت و بیخود، برای که اینا نه متخصصند، نه ارزیابی کردن، نه قضاوتی دارن، نه حتی میدونن خودشون بعض وقت کیان، بچه‌شون چیه، همسایه‌شون چیه، رئیس جمهوریشون کیه، که حالا بیان راجع به ایرانی قضاوت کنن که من حساس باشم نسبت به قضاوتشون. یعنی اینکه شما میفرمایید من وقتی یه جایی میرم احساس مثلا خوبی نمی کنم، من اصلا همچین احساسی ندارم، برای اینکه به عنوان یه ایرانی هستم، به علاوه تازه ایرانی بودن یا امریکایی بودن که معناش این نیست که یه تعریفی به اسم ایرانی امریکاییه، یا همه ایرانی امریکایی یه جورن، پس منم مثل اونها هستم. شما میتونید با یه امریکایی روبرو بشید که این امریکایی جنایتکار، چند نفرم کشته، 10 دفعه رفته زندان. میتونید با امریکایی هم روبرو بشید که تمام زندگیش رو گذاشته برای محبت و خدمت، 10 دفعه رفته سفر افریقا که به افریقایی ها کمک بکنه. هر دوتا رو ما داریم، ولی اینکه یه نظری وجود داشته باشه راجب ایرانی می، بنابراین شما میتونید راجب خودتون بگید که من با ایرانی ها مسئله دارم، اونو میشه فهمید. بعدم که میفرمایید من ایرانی ها رو یا همه رو دوست دارم، خب دیگه پس شما هم که مسئله ای ندارید. بعدم ایرانی ها به من میفرمایید یه سری مسائل و مشکلات دارن، حق دارید. علاوه این ایرانی ها یک همه ایرانی ها نیستن، بعد ایرانی های مهاجر هستن، بعد ایرانی های مهاجر تو شرایط خاصی قرار دارن. بعدن برمیگرده به کدوم گروه رو صحبت میکنید، گروه تحصیلگردش رو میگید، جوونش رو میگید، بچه هاش رو میگید، زنا رو میگید، مردا رو میگید، اینا همه وضعیت های مختلف متفاوت دارن. ما تو دنیای علمم اصلا هیچ مطالعه و تحقیقی نشده که بیان بگن ژاپنیا، چینیا اینه اسمش رو بذارن مطالعه علمی. حرف عبارت از این است یه مجموعه اطلاعات کلی رو در این باره میشه بیان کرد. اینی که من حالا اونجوری که شما میفرمایید هیچ وقت نشده که برم یه جایی فکر کنم چون ایرانی ام باید خجالت بکشم از کی و چی و اون کیه تازه، و اون حالا برفرض هم باشه اگر یه آدم سالم فهمیده خوب مهربانی باشه که به هیچ کس به عنوان بد یا عیب و ایرادار نگاه نمیکنه که به من نگاه بکنه، اگر یه آدم سالمی، یه آدم بیمار و گرفتار یا جون خود فکر بکنه من چه اهمیت من به قضاوت و نظرش. یعنی حساسیت شما رو نمیفهم. شما به من بگید مردم از ایرانی بدشون میاد، خیلی نظر درستی نیست. میشه گفتم قسمت‌های تبلیغاتی رو بذارید کنار، ای بسا 35 سال 40 سال قبل اینجوری نظر نبود که حالا شد، یا بعد از هاستجگیری مثلا تو امریکا شد، ولی همین مردمی که شما میفرمایید فرض کنید امریکایی‌ها از ایرانی‌ها خوششون نمیاد، شما بیاد برید تو کشورهای جهان سوم، حتی بیاد برید الان تو کشورهای فرض بفرمایید خاورمیانه، نصف مردم اصلا ایرانی رو به عنوان یه مردمان خوبی یا بهتر از دیگرانی میشناسن. یعنی ما ببینید اون نتیجه گیری‌های کلی که شما میفرمایید تو من خیلی باش راحت نیستم. نظر شما میتونه باشه، خودتون عزیزی، نظرتون هم محترم، ولی اینکه مبتنی بر یه برداشت باشه که یه همچین نظری است. به همین است که بسیاری از امریکایی‌ها در اینجا دوستاشون ایرانیان، بسیار از وقت ازدواج با ایرانی میکنن، همچین نظری ندارن، معامله میکنن، تجارت میکنن.
آقای دکتر اجازه بدید من فکر کنم شما درست دستتون جای خوبی گذاشتید، یعنی درست نکته اساسی رو مطرح کردین، کمک من کردین. من فکر کنم بزرگترین موزل من با خود ایرانیاست، مخصوصا ایرانیای مهاجر که مقیم در لس آنجلس هستن. مثلا یه گروه خاصی از ایرانی های مهاجر و مقیم لس آنجلس که در جاهای مختلف هستن، مثلا در رادیو کار میکنن، در رستوران کار میکنن، یا در جاهای خاصی در میدیای ایرانی کار میکنن، در رادیو ایرانی کار میکنن. من فکر کنم موزل اساسی من
خب حالا اون خب حالا اون یه بحثی است که با هر کدومشون جدا جدا میتونید داشته باشید، چون همونطور که اشاره فرمودید وسایل ارتباط جمعی فراوونن، دوستانی هستن که گفتگوهای سیاسی دارن، بعضیا گفتگوهای تربیتی دارن، یه عده تو کار موسیقی و هنرن، یه عده برنامه اخبار دارن. شما میتونید با هر کدوم از اینا نظری مختلف متفاوت داشته باشید، ولی چیز خاصی نیست اگر از یه حد قانونی و اخلاقی بگذرن که به هر حال مسائل مشکلات پیدا می‌کنم، ولی عقیده و نظر متفاوت دارم، طور که عقیده و نظر شما محترم اونام هست و برای اگر با هر کدامشون به عنوان یه فرد مسئله داریم چه صحبت کرد. این که در وسایل ارتباط جمعی ایرانی مشکلاتی وجود داره حتما، این که ما وسایل ارتباط جمعی رو به راهی داریم میبریم که برخی از اوقات در بعضی از زمین‌ها درست نیست، کاملا باهاتون موافق هستم، ولی باز حکم عامی نداره. به همین جهت است که من تو خونه که هستم بعضی وقت تلویزیون‌های ایرانی رو می‌بینم، علاقمندم یه برنامه رو حتی 2 ساعت تا آخر بشنوم، برنامه رادیویی رو تو راه دارم میرم، دوستان همکاران رو میشنوم، رادیو دیگری هست، برخی از اوقات فرصتی از تو خونه چون دارم به اون توجه میکنم، مطالب جالبی رو داره، برخی از اوقات هم حرفا و صحبتای گفته میشه که ممکنه من باهاش راحت نباشم یا موافق نباشم، ولی من نه ملاک خلقتم نه آدمی هستم که تعیین کننده درست و غلط دنیا باشم، بنابراین من اینجوری فکر میکنم، اونا اونجوری فکر کنم، عقیده اونا اینه. علاوه من اگر حرفی دارم در اون حد و سطح احتمالاً میتونم اون حرفم رو یه گونه ای بزنم ای دلم میخواد، برای که راههایی براش هست، اگرم نمیخوام بزنم که خب نمیزنم، ولی چیزی نیست که دفعه من باش مسئله مشکل شد. شما رو میفهمم که احتمال داره نظری داشته باشید، ولی اگرم همون هست باید ببینید چجوری میتونید کمک کنید به اون آدم که حرفش رو یا نظرش رو بهش بگید که اشکال چیه، موضوع چیه، مسئله چیه، و امیدتون این باشه که بتونه بفهمه، بپذیره.
ببینید آقای دکتر، درست هم که فرمودین، اینها کسانی هستن که از حد قانونی و اخلاقی خودشونو فراتر دارن.
نه آخه، نه ببینید عزیز، اون آخه من که تعیین کننده نیستم قربونتون.
نه قانونی مثلا فرض کنیم فرض FCC از حد قانونی FCC
بنابراین
از حد
آخه من نمیدونم. خیلی خب، پس گزاره. نه شما ببینید، شما اگر یه همچین موردی رو میبینید میشه خیلی راحت گرفتش، اگر فکر میکنید از راه دیگری نمیتونید به نتیجه برسید، این همونو بفرستید برای FCC ببینید اونا چی کار میکنه. به هر حال یه مملکتی است که قانون داره، شما هم که متوجه خلافی شدید اون خلافو گزارش بدید، چه اشکال داره این کارو بکنید که حتی وظیفتونه، و حتی مثلا اگر علاقه مندید و دنبال بهبود و وضع هستید، چه اخلاقی چه قانونی، حتما در این زمینه اقدام کنید، چرا که نه. ولی یا با خودشون صحبت کنید یا با مسئولین، اگر دیدید با خودشون صحبت کردید عوض کردن چه بهتر، اگر با مسئولین صحبت کردید تغییر دادن، تذکری دادن، حل شد که چه بهتر، شاید این راه درست باشه. ولی اگر هیچ کدوم از اینا کار نکرد یا اصلا دلتون نخواست، مستقیما اون مطالب رو با یکی در میون بذارید یا با یه وکیلی صحبت کنید یا مستقیما با خود FCC صحبت کنید، بعدا احتمالا اون میتونه مشکل رو حل کنه اگر نظر شما درست است و اگر کاری که میکنن واقعا خلاف مثلا قانون است یا اصول اخلاقی پذیرفته شده است. بنابراین برای چی مسئله ایرانی بودن خودتون، برای امریکایی که خبر از این که در وسایل ارتباط جمعی چه میگذره نداره، که از اون طریق از ما خوشش بیاد یا بدش بیاد. به هر حال ببینید چه میکنین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خیلی لطف کردید. قربونتون برم. شنگان عجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. شماره تلفن های استودیو رو عرض می کنم: 323-520-54-76.
هیچ ماموریتی برای رامین آریان غیر ممکن نیست. New mission, new location. رامین آریان همان مامور آگاه شما در پایگاه جدید خود مرسدیز بنز بنتینو کماکان بهترین ها را به شما عرضه می کند. 818-788-0234 818-788-0234. جدیدترین مدل های مرسدس، اتومبیل های پرطرفدار مرسدس بنز همراه با مناسبترین قیمت ها و شرایط پرداخت را از رامین آریان در مرسدس بنز انسینو بخواهید. رامین آریان، مامور آگاه شما در مرسدس بنز انسینو. نشانی 16721 ونچر بولوارد، نزدیک بالبوا و فریوی های 101 و 405. 818-788-0234 818-788-0234 مرسدس بنز انسینو www.mbencino.com.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و پرسشهای اساسی انسان درباره خودش، طبیعت و خلقت رو از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهی دوستانی که در دالاس تگزاس و شهرهای اطراف هستند میرسونم که سه کنفرانس خواهم داشت. یکی روز سه‌شنبه آینده 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و دو کنفرانس در روز شنبه 3 ژانویه که از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت، و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هر سه کنفرانس پلینو سنتر واقع در شهر پلینو نزدیک دالاس هست و ورودی هر کنفرانسی $30 کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا در سن هوزه سنیویل خواهم بود و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در شرایتون سنیویل خواهم داشت که آگاهی بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من بگیرید و یا از اول ژانویه یا 4 و 5 ژانویه اطلاعات لازم رو در اختیارتون خواهم گذاشت. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی دی وی دی برنامه‌های مختلفی رو که من داشتم و یا سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا چون در ایامی است که برخی از دوستان فرصتی برای خرید دارن، در ولی از کیو مارکت، در وست وود از کتابسرا و کتاب فروشی پارس، در اورنج کانتی از سوپر ایرواین و در سان دیگو از بلبوا اینترنشنال مارکت میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
دکتر هلاکویی، من یه سوالی داشتم ازتون. می‌خواستم یه تصمیمی رو بگیرم و می‌خواستم نظر شما رو بدونم. من الان حدود 8 ماهه که با یه پسر آمریکایی دوست شدم و ما بعد از 4 ماه به اصرار ایشون با هم دیگه مووینگ کردیم.
اصرار ایشون یا اینکه شما رو با تفنگ به خانهشون بردند؟
نه، این منظورم نیست که اصرار، یعنی خودم هم میخواستم ولی
قربونت برم. نه قربونت، صبر کن دیگه، میخوای منو گول بزنی؟ من مدت هاست گول خوردم. اینکه اصرار ایشون و درخواست و التماسشون رفت شد؟
نه، منظورم این بود که بیشتر از طرف ایشون این اصرار. نمیگم، منم در نهایت متقاعد شدم که دوست دارم این کار بکنم.
تموم شد. حالا شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالمه، ایشون 28 سالشونه.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس مکانیک دارم میگیرم، مهندسی مکانیک. ایشونم همینطور، یعنی ما اصلا از طریق دانشگاه با هم آشنا شدیم.
گفتم شاید ایشونم ماشین خراب تعمیراتی دارن، پس ندارن. آکی عزیز، شما چه مدتی امریکا هستید عزیز؟
من یک ساله، تقریبا یک سال و چند ماه اومدم، از طریق دانشجویی اومدم، برای فوق لیسانس اومدم. بعد الان من مشکلی که بعد من کلن شخصیتاً آدمی نبودم که فقط دنبال این باشم که دوست پسر پیدا کنم. دوست داشتم اگه با کسی رابطه ایرم شروع می، چون قبلاً به هر حال دوستی داشتم، تجربهشم داشتم، ولی تو این رابطه دوست داشتم اگه رابطه ای رو با کسی شروع می کنم، رابطه ای باشه که حداقل بشه به آینده باش فکر کنم، که اصلا کسی باشه که من هیچ جوره نمیتونم به این آدم ربط پیدا کنم یا هیچ آینده ای نخواهیم داشت. و ایشون هم خیلی اصرار که من از همون اول که من حتما میخوام با شما ازدواج کنم. من خیلی بهتر
آخه قربونت برم، صبر کن. آخه مهندس مکانیکی، آخه اینا که نشون دهنده یه آدم گرفتار و بیماره. یه امریکایی از روز اول میخواد با شما ازدواج بکنه، شما فکر نمیکنید باید اشکالاتی داشته باشه؟ یک دو، شما یه سال و نیم آمده هنوز نیومده، با یه امریکایی میخواید که یه فرهنگ و احتمالاً تفاوت مذهبی هم شاید داشتید، میخواید ازدواج.
مشکلی با هم نداره،
مشکل نداره تفاوت مذهبی مطرحه، نه اینکه مشکل داری. آدم ها سر هیچی مشکل ندارن. یه پسر و دختر 15 ساله با آدم 90 ساله هیچ مشکلی ندارن، انسانن. نه عزیز، آخه چجوری میخوای چشماتون رو ببندید؟ تفاوت فرهنگی و مذهبی سر جاشه. بعد شما میخواید به فرموده خودتون یه رابطه خوب داشت باشید، یه رابطه خوب قراره بگذاریم به تدریج مثل یه بچه تو شکم مادر رشد بکنه، نه اینکه در یه ماهی از شکم مادر بکشیمش بیرون.
و خب آخه الان من خودم میدونم که اصلا موووینگ کردن ما کار اشتباهی بود و اصلا الان به این نشستم که من نباید کلن پرایوسیمو به هم میذارم یا رابطه رو به این حد وابسته میشدم تو رابطه. ولی الان چند روزه که بهشون گفتم که من میخوام زندگیمو جدا کنم، برای اینکه الان بعد از یه ماه به من میگه که من اصلا نمیدونم که میخوام ازدواج کنم، من برای ازدواج کردن نگرانم، من از ازدواج میترسم، این حرفا رو داره به من میزنه.
نه، معناش خیلی ساده است، یعنی تو رو نمیخوام. شما برای چی خودتو گول میزنی عزیز؟
درسته،
این حرفا رو میزنه برای اینکه تو اذیت نشی، مثل اینکه من برگردم میگم من آمادگی ندارم. معنیش اینه که برو دنبال کارت.
یعنی به نظر شما من موبات بکنم کار درستی کردم؟ چون الان به من وقتی
اصلا راجب چه حرف میزنی؟ راجب چه موبات؟ من راجب موبینت بحث دارم، راجب موبات که اصلا بحث
آخه خب الان اون اشتباه رو کردم.
شما اشتباه نکردی عزیز، شما اصلا من نمیدونم این مهندس های مکانیک ما چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنن. شما از راه رسیدید ببین قربونت، ما یه دنیایی بوده قراره با هم آشنا بشیم، بعد از هم خوشمون بیاد، بعد هم دیگه رو دوست داشته باشیم، بعد عاشق هم بشیم، هم همه چیز رو تحقیق کنیم، بعد نامزدی کنیم که مردم بفهمیم خبری هست، بعد ازدواج کنیم، بعد بچه دار بشیم، بعد دعوا کنیم، بعد طلاق. شما اول میرید طلاق میگیرید، بعد دعوا میکنید، بعد ازدواج میکنید، تازه وسطش بچه دار میشید، بعد میاد میخواد آشنا بشید، میخواد هم دیگه رو بشناسید. خیلی خب میدونی ما داستانو. خیلی خب به هر حال خوشحالم اومدی روی خط. ببین عزیز، کار اشتباه بوده، حالا کار اشتباه شده، ولی کار اشتباه میتونه به شما واقع بینانه بگه که حالا رابطه چگونه است. به من بگو که سه تا چیز خوبی که اول در این پسر دیدی حالا نمیبینی چیه؟
والا همین که احساس میکنم آدمیه که میتونه مردی باشه که در آینده روش حساب کنم، ولی احساس میکنم که الان جا زده.
آخه از کجا میفهمید روش حساب؟
نه آخه اصلا اول نمیدونم از نظر
عزیزم بچه امریکایی که آزاده و انتخاب میکنه که نمیشه روش حساب کرد که بگیم چون شما فرضت اینه که از ایران اومدی قبلا باید مادرش میگفت من این دختر موافقم، چون اینجا نبوده فکر این روش میشه حساب کرد. این اولش چون طرف احتمالاً دیگران تو زندگیش نقشی نداشتن، گفتی خب منم که میتونم اینو داشته باشم دیگه،
کلید نه کسی نقشی نداره.
خب همون دیگه کلیدش دست منه. بنابراین تو علت اینکه به این علاقمند شدی به خاطر این نبوده که پدر و مادر خوبی داره، به خاطر اینکه پدر و مادری نداشته. میخوام لغت بدو بگم و بعدم تو دنبال اون بودی. خب دومی هست دیگه ایشون چی بود؟
بعدم اینکه هم از نظر محبتی که به من داشت با دوست پسرایی که قبلا داشتم خیلی متفاوت بود.
آخه آمریکایی قربونت این.
دوست اصلا یعنی من همش تو ذهنیتم واسه پسر ایرانی خیلی بد بود و همش میگفتم که نه من اصلا مرد ایرانی، حالا نمیخوام کلی صحبت کنم ولی نسبت به تجربه‌ای که داشتم همش میگفتم نه اینجوری که کر میکنن، اینجوری که به زن احترام میذارن، همه چی برام اینطور بود که نه مثلا دوست نداشتم مثلا با ایرانی باشم.
نه اونو متوجه هستم که مرد ایرانی با مرد آمریکایی متفاوته، یه مقدارم در این زمینی که میگه تا حدودی حقه برای که مردم اینجوری فکر کنه، ولی تو اولام قربونه تو 23 سالته، یه سال نمیومدی، تو بعد 22 سالگی چقدر تجربه داشتی؟ علاوه شما تو مکانیک بهتون میگن اگر احتمالاً یه اتفاقی افتاد ماشینت اینجوری شد این قانون میشه، یا هزار دفعه صد هزار دفعه یه قاعده باید ثابت بشه تا رابطه علت و معلولیش مشخص شه، اول از نظر آماری قطعی بشه بعد از نظر رابطه علت و معلولی و تضادتون سیستم بشه. تو وزیر شما چون مثلا دو تا سه تا تجربه اونم در سن 18 19 20 با این مقدار بچهای ایرانی داشتی، حکم صادر کردی، بعد حالا حکم صادر کردی، بله یک بسیاری از مردای ایرانی اینجوریان ولی نه همشون، دو معناش این است که مرد آمریکایی خوبه.
درسته.
خب سومین چیزی که این آقا داشت چی بود؟
من
یه خواهشی ازت بکنم، این مهندسی مکانیک تو پس بده دوباره از دیپلم شروع.
نه
با حقت نیست، به بی خودی بد دادن، خدا بی خودی بد داد. خب
یه مقدار خب اصولا آدمی هم که خیلی وابسته میشم، نمیدونم همه چی با هم بود، تنهایی بود، دوری پدرمادر، همه چی با هم بود، یعنی اینطوری نبود که بگم حالا یهو، اصلا اونطوری نبود که بگم عاشقش شدم یا داشتم دیوونش، هیچ احساس اینطوری
نداشتم. نه دیوونش نمیشدی، برای اینکه
فقط کم کم بهش علاقه من شدم و الان توی موقعیتی هم که احساس خوبی نسبت به رابطم ندارم، یعنی احساس میکنم باید جداشم که اونم بفهمه مثلا موقعیتش کجاست، منم بفهمم و نمیخوام مثلا میگه صبر کن من الان هنوز تو دانشگاهم، موقعیت مالیم، درسیم، اینا همه اوکی.
آخه هدف تو چی عزیز؟ تو مثلا
والا من هدفم رو 10 بار بهش گفتم، من کلا با من یه دختر 23 ساله، حالا شاید خیلی زوره واسه فکر ازدواج، ولی اصلا دوستم خانواده داشته باشم و دوستم بچه دار بشم.
بسیار کار اشتباهی است تو این سن و سال با این همه اشتیاق.
نه اینکه الان، اصلا الان نمیگم.
خب پس عزیزم من اگر نمیخوام برم مهمونی چرا باید لباس بپوشم برم تو رخت خواب بخوابم؟
نه میگم یعنی فقط یه پلانی تو ذهنم دارم، یعنی مثلا
عزیزم تو پلان نداری، تو اجراش کردی. تو مثل این که گوش پرف نداری، گفتم من میخوام پس فردا برم مهمونی، الان لباسام پوشیدم با کفش رفتم تو رخت خواب خوابیدم چون پس فردا میخوام برم مهمونی. به خدا بی خودی این مدرک ها رو میدن، نه من این دانشگاه ها رو باید ببینم، این دوستان مکان. نه خب حالا به من بگو عزیز، ببین تو میتونی بگی که من نمیخوام یه رابطه سطحی داشته باشم، میخوام یه رابطه ای داشته باشم که به ازدواج منجر بشه. پاسخ
من منظور منم همینه.
بنابراین 1 قرار نیست اصلا تو این سن و سال تصمیم بگیری، 2 قرار نیست با کسی اینقدر نزدیک بشی.
ده.
برای که آدم که نمیتونه بگه من برنامه ازدواج دارم ولی از قبل بچه دار میشم.
درست.
خب حالا مسئله این است که تو به این آدم الان جدا شدی، من آخه یه گرفتاری دارم که از این چاله در بیای بیافتی تو چاه.
من خودم هم اصلا میترسم، ما الان جدا نشدیم، الان توی خونه با هم داریم زندگی میکنیم و من الان حدود 2 هفته است که به طرز وحشتناکی تصمیم گرفتم این کارو بکنم و ایشون هی با حرفاش اینا هی منو میخواد متقاعد کنه، ولی خب آدم میفهمه که اون چیزی که باید تو رابطه باشه نیست بین ما.
معلومه نیست اصلا، تو احتیاج میدونی که من از اول بدونی که بدونم تو کی هستی و اون چه هست میدونستم اشتباهه، برای که ببین عزیز من اگر برگشتم گفتم به یه آقایی بهش گفتم یه ماشین دارم گفت میخرم بهش قیمت دارم خرید، من با چی فکر کنم؟ با
باید فکر کنم که خب یه عیب و ایراد این مرد داره دیگه.
درست.
وقتی یه آقای برمیاد، وقتی یه دختر خانمی برمیاد میگه من یه سال خورده ایسا اومدم فوق لیسانس اینجا بگیرم، 4 ماه بعد از آشنایی به اصرار اون آقا رفتم خونش، وقت باش هم خوابه شدم و با هم زندگی کردیم. خب من خیلی چیزا به من یه پیامایی میده و نشون میده که، و بعدم فکر کنم که این موضوع جدیه. بعدم بعد شما اون جمله‌ای که گفتید، حالا باز من گفتی بعد از 4 ماه یه علاقه پیدا شد یه چیزی،
نه علاقه بینمون هست، یعنی اینجوری نیست که من دوستش نداشته باشم.
خب معلومه دوستش داری.
علاقه من یه خودم میترسم که یه وقت علاقه من، یعنی دوست داشتن واقعی با وابستگی اینا نمیخوام اشتباه بگیرم.
اصلا
یعنی...
وابستگی نیست. اون آدم تو تنها بودی، تو درد داشتی، ایشون هم دوای شما بوده. بعدم شما فکر کردی که با دوا مثلا آدم با قرص و آسپیرین میتونه همه عمرش زندگی کنه. دوا دواست عزیز، غذا نیست. اصلا آدمایی که تازه میان با مسائل مشکلاتی مثل همون جدایی و تنهایی و اینا روبرو هستن، قرار نیست اصلا تصمیم بلند مدت بگیرن. تصمیم بلند شما اگر بخوای یه جایی رو بخری باید هزار تا حساب بکنی، ولی اگر بخوای بری یه رستوران غذا بخوری اهمیتی نداره. ولی روزی که شما پاشتی رفتی توی یه رستوران غذا بخوری که نباید فکر بکنی که بعد از اینکه چون غذاش خوشمزه بود اصلا رستوران رو ما میخریم. شما اصلا تو با بیزینس رستوران نبودی، ولی میخوای با رستوران چیکار کنی الان؟ حالا سوالت از من چیه عزیز؟
من فقط میخوام چون الان باهاشم صحبت کردم که این کارو بکنم، فقط میخوام ببینم که به نظر شما کار درستیه. نمیخوام مثلا امروز نوبات بکنم بعد
بذار من به تو یه چیز بگم،
این که نظر احساسی پشیمون شم بعد خودم برگردم سنگ رو یخ همه.
نه خب بشو اتفاقا بعد نیست از سنگ رو یخ بشه. ببین عزیز، تو اگر به من میخوای بگی که اسم این رابطه است و ازدواج است و آینده‌ای داره، جوابت ابسولوتلی 100% نه.
یعنی حتی بهش زمانم ندم، چون الان به من میگه تو به من یک سال وقت بده که من از دست، من میترسم یه سال دیگه هم با ایشون بیشتر زندگی کنم.
نه گوش نمیدی، گوش نمیدی. تو به من میگه این رابطه تبدیل به ازدواج در آینده میشه، با دو تا خلوچلی که من الان شناختم میگم نه. خب اما به من میگی که من الان اینجا راحتم، یه پسری هست، امریکایی هست، برای زبانم خوبه، برای همه چیز خوبه، دوربر هست، با هم خوشم میاد، اون من از من خوشش بیان میگه بمون، منم هستم، هزینم کمتره، درد سرم کمتره، راحت تر هستم اونجا هستم، خب بمون. میخوای بگی از اونجا میخوام بیام بیرون برم دنبال شکار حسابی دیگه؟ دو تا جواب دارم، یکی اصلا دیگه بهتره شما شکار نکنید، فعلا دو سه سال صبر کنید فوق لیسانس رو بگیرید. دوم اگه میخواید از این کارا بکنید همون بهتره همونجا بمونید. ولی اگر میخوای بری دختر خوبی بشی که نیستی، که بری زندگی تو بکنی، کار تو بکنی، ببینی کی سر راه پیدا میشه، خب اون یه قصه دیگه است. بنابراین اصلا قصه ازدواج منتفی است عزیز. و بعدم فکر نکن که داری وقتت رو تلف میکنی. این آدمو دوست داری، ازش خوشت میاد، باش راحتی، زندگی خوبی داری، اون تو رو میخواد، تو اونو میخوای، بمون. به من میگی اسم این ازدواج و ازدواج میگم از 100% نه، برای که من میدونم، برای که معلومه چه خبر است، به زوری چیزای دیگه هم در میاد. ولی اگر میخوای بیای بیرون، تو باید بدونی کجا میخوای بری، چه کار میخوای بکنی، بعدش خودت چیکار کنی. تو یه آدمی هستی که به نظر من از بچگی معلومه پیدا هست، حالا میخوام وارد کودکیت بشم چون وقت ندارم، همیشه باید به کسی یه جوری بچسبی یا کسی به خودت بچسبونه.
بله.
بعدم یه دلیلی هم که رفتی سراغ امریکا یلش این بوده که در ایران یه ذره شلوغ پلوغ کردی، اینجا خواستی از این طریقم اینا رو همه رو پنهان کنی، یه جوری به هر حال موضوع بگذرد و بره دنبال کارش. تو بنابراین در همه اونام الحمدلله موفق بودی. بنابراین من فکر میکنم به موضوع نگاه کن که آیا من بهتره برم با یه دختری رومیت بشم، برم تنها زندگی کنم، برم و به درس و کارم برسم، برم یه بوی فرندی دوست پسری پیدا کنم که هفته یه دفعه دو دفعه اینجا ببینمش، یا بهتره با این پسر با این ویژگی و مشخصات و شناختی که تو این 8 ماه ازش دارم باشم و بمونم؟ نه به خاطر اینکه آینده ای داره یا نداره، چون به نظر من نداره، تو میخوای اینجوری فکر کنی فکر کن، ولی از نظر من نداره، تا بعد ببینم چیکار میکنم. بنابراین پرسش تو در جهت خرید این ماشین یا اون ماشین یا اجاره این خونه یا اون خونه است، بحث تو راجع به ازدواج نیست عزیز. بخود خودتم گول نزن. بنابراین ببین تنهایی چجوره، هزینه چجوره، رابطه مسائل جنسی تو چه میکنی، رابطه احساسی عاطفی تو چه میکنی، شبکه دوستات چیه، زبانت اینجا بهتر میشه یا بری با ایرانی فارسی حرف بزنی، همه اینا سوالای توئه. ولی بس ازدواج نکن. برای تو کاری که نباید بکنی کردی، حالا دیگه ما صحبت نگفتم، ما طلاق میگیریم، بچه دار میشیم، بعد ازدواج میکنیم، بعد آشنا میشیم و بعد میخوایم هم دیگه رو بشناسیم. بنابراین کارا رو وارونه کردی، ولی
هر جور دلت بخواد. ولی
یعنی الان قضیه این که ما توی خونه ایم بد نیست برای من که اگر مثلا
در مقام مقایسه با چی عزیز؟ اون ورش شده. مقایسه کن به من بگو تنها رفتی توی خونه همه جوری، از نظر مالی، از نظر رابطه جنسی، از نظر تنهایی، از نظر زبان، از نظر کمک، از نظر آشنایی، اینا رو مقایسه کن. موضوع رو با ازدواج ایدئال ذهنیت مقایسه نکن چون موضوعش منتفی است. موضوع عبارت از تو می‌خواستی یه خونه بخری نشد، حالا می‌خوای بری خونه اجاره کنی، بین این سه تا خونه اجاره یکشو انتخاب کن. خونه خریدنی ان شاء الله بعد، البته امیدوارم اون پسر باهوش باشه نزدیک نشه، ولی بعدم و عزیز اصلا تو وقتت نیست، حداقل 26 7 سال صبر کن بعدم وارد این بحثا بشو. و بعدم از ایران اومدی خیلی زود عجله کردی، فکر کردی دختره ایرانی اینجا زرنگ و باهوش نیستن، تو از اونها باهوش‌تری. نه ازشون جلو نزن، همون برو دنبال کار مکانیکت و خیلی تو کار به قول معروف تو کار تعمیرات بمون، خیلی بهتره. مکانیک رو به اون مفهوم گرفتم، ولی میدونم رشته که خوندی چیه. خودم از یادم، دختر خوبی هستی ولی شیطونی و به همجاست که گیر افتادی. الان فقط مقایسه کن آلترناتیوها یا احتمالات مختلف زندگی تو. بس ازدواج نیست، موضوع ازدواج بذار کنار. حالا درباره
خیلی به این موضوع دوست ندارم که یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه، دوست ندارم هی از این پسر به اون پسرشم یا احساسی هی ضربه بخورم. مثلا این دوست دارم
بنابراین جوری... میخوای ضربه نخوری، برخورد درستی بکن. حالا اینجا که ضربه تو خوردی، فعلا موقع ضربه زدن توه، بنابراین برای چی بخوری؟ ها دیگه ضربه نمیخوری برای یه مدت، اونم که میگه فعلا بمون تو هم که جایی نداری بری، بعدم بگرد ببین کجا میخوای بری. ولی امیدوارم باش روش کنی و این بازی رو دیگه تکرار نکنی. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت
کردم.
شنگ رجمن، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه 5 ژانویه، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند، عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان، با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818-461-9070.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
Energy efficiency interviews are brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
So, Lisa, do you always leave your stereo on, even when you're not there to listen to it?
What stereo?
The one you left on in the other room.
Oh, that one.
I was going to turn it off, actually, but I got distracted. I mean, come on, everybody makes mistakes. Everybody has those days. Hang on. You're just repeating the lyrics to Hannah Montana's song.
Nobody's perfect.
Okay, I'm turning it off.